خب، درود بر همگی شما دوستان گرامی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و صدای منم به خوبی بیاد. امروز راستش به خاطر اینکه تا حالا در مورد موضوعات خیلی زیادی گفتگو کردیم، خواستیم که یه مقداری هم دیدگاه‌های شما گرامیان رو بشنویم، هم این که اگر پیشنهادی یا نکته‌ای برای آینده هست میتونیم که در اون باره یه نگاهی بندازیم که چی کار باید بکنیم یا چه نکته‌ای هست برای گفتن و خلاصه از این جهت. ما توی برنامه‌های گفتار آدینه که چند سال حالا توی تلویزیون و جای مختلف و بعد توی کلاب هاوس و توی اینجا، حالا اسمش همیشه گفتار آدینه نبوده ولی خب آدینه ها این برنامه رو داشتیم، همیشه تقریبا سر همین ساعت و در مورد موضوعات حرف زدیم و سعی نکردیم که حالا راجع به آدم ها حرف بزنیم، بیشتر در مورد موضوعات همیشه حرف زدیم، از دموکراسی و سکولاریسم و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و اینا گرفته تا موضوعات ریز در مورد این ساختار فرقه ها، چارچوب های حقوق بین الملل، گلوبالیزم و خیلی چیزهای دیگه. ولی یه چارچوب همیشگی داشته این برنامه ها و اون جنبش اجتماعی بوده. یعنی ما توی این سالها اومدیم پیوسته در مورد جنبش اجتماعی از دریچه های گوناگون حرف زدیم و تلاش کردیم که اون رو به میون بکشیم. دلیل اینش هم این بوده که فکر میکنیم که راهی که ما رو به پیروزی میرسونه یک جنبش اجتماعی هستش و جنبش اجتماعی هستش که میتونه از خلأ قدرت جلوگیری بکنه، جنبش اجتماعی میتونه حاکمیت ملی رو به دست ما برسونه، جنبش اجتماعی راهی هستش که با جامعه ایران سازگاره و جنبش اجتماعی تبدیل به شورش نمیشه در جامعه ایران، جنبش اجتماعی با کمترین درگیری و خشونت میتونه کارشو انجام بده و به پیش بره، جنبش اجتماعی میتونه بیشترین ریزش نیرو رو داشته باشه و کمترین مقاومت رو از طرف حاکمین داشته باشه، جنبش اجتماعی میتونه بازی‌های پوک سیاسی رو کنار بزنه و اون کسانی که دنبال به هر حال دگرگونی و تغییر هستن رو یک سوشال چنج بزرگ، یک خواست دگرگون شدن نظم در ساختار سیاسی اجتماعی رو میخوان، یعنی میخواد از نظم اسلامیستی ما برگردیم به نظم مشروطه، نه فقط در چارچوب حکومت بلکه در اون نظم اصلا ما برگردیم و بتونیم که پادشاهی ایرانی رو دوباره زنده کنیم در چارچوب رسمیش. و در مورد همه اینا ما نشستیم و حرف زدیم تو این سالها و یکی از دلایلش که حالا اشاره کردم این بود که ما میخواییم که از خلأ قدرت مثلا جلوگیری بکنیم. چرا؟ چون خیلی ها نگاهشون به انقلاب خیلی فانتزی است و خیلی رویاگونه با پدیده انقلاب برخورد میکنن و مثل 57 ها هستن، یعنی ممکنه که ما در میان ماها کسایی باشن خیلی هم خیلی سفت و محکم هم جاوید شاه بگم ولی اون سامان ذهنیشون، اون شناخت شناسیشون، اپیستمولوژیشون و اون بلیف سیستمشون، یعنی که اصلا چجوری با جهان برخورد میکنن، چجوری جهان رو میبینن، نظام داوری در پندار اونها در برابر نیک و بد و خیر و شر چگونه هستش و چگونه تصمیم میگیرن چی خوبه چی بده چی غلطه چی درسته و بعد چگونه کار می‌کنن، اینا خب خیلی شبیه 57 ها هستن و با همون ایده و همون ساختار اومدن. برای همین به آینده نگاه نمیکنن یا غیر مسئولانه هر چیزی رو میگن یا احساس نمیکنن که خب این کشور منه و من همین جوری که نمیتونم یه حرفی رو بزنم. شما میبینید در موقعی که قضیه منشور پیش اومد، خب خیلی ها رفتن طرفداری از منشور، یه عده هم البته آدمایی که همیشه به همه چیز مشکوکن به هر حال مخالف بودن، و ولی خب یه عده‌ای هم که یه عده‌ای مخالف بودن که اونها خیلی دلایل فراوانی رو تونستن بیارن و رادیکال برخورد بکنن و پیچیده تا بتونن که نظر خودشون رو به کرسی بشون. و من یادمه که یک دو سال پیش یه جایی یه توییتی هم نوشته بودم که برخی میپندارند انقلاب مانند دور دور کردن است، هر جا خسته شدی میزنی کنار، که هر گرفتاری هم پیش آمد زنگ میزنی بیاین دنبالت. نه، انقلاب مانند فضانوردی است، اگر ندانیم به کجا میخواهیم برسیم در خلأ سرگردان میمیریم. نگرانی از خلأ قدرت از همین ویژگی انقلاب است. و به اونجا اشاره به این بودش که انقلاب دقیقا راهیه که شما آغاز میکنید و امکان بازگشت دیگه نداره، یعنی اون مسیر رو که شما رفتی دیگه نمیتونی وسطش یهو بگی که از اینجا به بعدش دیگه من نمیخوام. وقتی اون انقلابیون با اون ضربه سخت خمینی روبرو شدن، اونایی که تو همون هوا و هوس و اون خیالاتی بودن خودشون برخورد کردن با دیوار اسلامیزم با همه اون خشونتش و اینا، باور نمی کردن که اون چیزهایی که اینها می گویند بخواهند که وقتی انجام بدن، و تصور می کردن که حالا یا آخوندی یه چیزی گفته یا ما قدرت رو از دست اینها در میاریم. دقیقا شما همین حرف رو، دقیقا لنگه همین حرف رو شما در روزگار منشور می دیدید، وقتی که عبدالله موحدی اومده بود و یه دم می گفتن که حالا بذارید بیان اینها و اگر اینها خواستند که کاری بکنن بعدن ما جواب اینها رو می دید و جلوشون رو می گیریم، ولی نمی گفتن چجوری جلوشون رو می دن. یعنی یک توهم و یک خیال بافی رویاگونه یا خیال و رویا یکی دارند و به شدت مالی خولیایی که توی اون همه چیز انجام میپذیره و جهان از رنگی به رنگی میشه و به هر حال خیلی هم اوضاع بد شد شما نهایتا از خواب میپرید و خیلی هم سخت نیست، ولی فکر نمیکنن که چقدر میتونه همه چیز وحشتناک بشه و چقدر میتونه خون همیهنان ما بیهوده ریخته بشه. و بنابراین صحبت ما مثلا یه وقتی در یکی از دلایل بنیادینی که ما رو میکشونه به این سمت که ما به سمت جنبش اجتماعی بریم و یک اقتدار اجتماعی تولید بکنیم اینه که ما به خلأ قدرت نرسیم. و وقتی که به هر حال کسانی با منشور مخالفت کردن و دلایلی آوردن و نگرانی خودشون رو ابراز کردن، به هر حال وظیفه‌شون هم بودش که اون جاهای خالی رو برن کم کم پر بکنن و برن به سمت اینکه اون اقتدار رو تولید بکنن. مثلا ما میتونستیم بیایم نمونه های نبودن اقتدار رو در یمن یا در سوریه یا در لیبی یا در جاهای دیگه یا در سودان یا خیلی جاهای دیگه نمونه بیاریم و بگیم که نبودن هیچ اقتداری میتونه چه بدبختی هایی رو به وجود بیاره و چگونه اوباش و عرازل میتونن قدرت بگیرن. و بعدش هم توضیح دادیم که چگونه است که ایده های کلکتیویستی، ایده های حالا سوسیالیسم دموکراتیک و یا از اینجور حرف های چپی چگونه به راحتی میتونن اینها تبدیل به استبداد در گام اول و در حالت پیچیده ترش به یک توتالیتاریسم پیچیده وحشتناک خطرناک تبدیل بشه. یا اینکه بررسی اینکه خب چه گروه هایی از قدرت خلأ قدرت سیاسی سود میبرند چه ایده هایی کمک میکنه. مثلا این چند روز پیش آقای آهی یه مصاحبه ای داشت و آقای فرهودی، بیژن فرهودی بعد، و در اونجا خب یه سری حرفایی رو زد که سالهای سال داره این حرفا رو میزنه، که به هر حال هم نگاه این آدم خیلی باهوشیه و کمتر کسی جرأت میکنه باهاش حرف بزنه. خبرنگارا و اینا هم چون فکر میکنن که هر چی بگن این جوابشون رو میده و انبوهی از دیتا و اطلاعات سر اینا میریزه که اینا در واقع توش گم میشن و بعد نمیتونن ازش حرف پرسششون رو بپرسن یا حتی نمیتونن مخالفت بکنن. یعنی از انبوه اطلاعاتی که اون بمباران اطلاعاتی که میکنه اینا رو، و البته همه آدم های باهوش این روش رو بلدن که چجوری طرف مقابلشون رو سپیچلس کنن و اونقدر اطلاعات سرش بریزن که اون دیگه هیچی برای گفتن نداشته باشه. و البته اگر مواجه بشن با یکی مثل خودشون اون موقع ممکنه این مقدار خشمگین بشن. ولی اونجا آقای آهی از طرحاش میگه، از اینکه چگونه به آینده ایران نگاه میکنه یا چگونه این نیروهای اپوزیسیون رو میخواست کنار هم بشه. یه مقدار زیادی هم تناقض میگه، یعنی حرفایی میزنه که سرته حرفش به هم دیگه جور در نمیاد و نمیتونه اونا رو هماهنگ بکنه. و برای مثلا ما حرف یکی از برنامه هامون این بودش که این مارخسونی بعضی از این آدم ها از جمله ایشون رو بساطش رو به هم بریزیم و با یاد دادن این که اینا چی دارن میگن و تاکتیکی که اینا استفاده میکنن. مثلا دوباره ایشون هم حرف تکراری رو زد که بله مثلا یک روز استبداد بهتر از مثلا 20 سال چیزه یا 10 سال آنارشیه و شما مردم هر حکومت حتی استبدادی رو به آنارشی ترجیح میدن و بنابراین ما باید که بتونیم که حالا مثلا یک اقتدار رو در بیرون به وجود بیاریم. منتها راهی که ایشون برای به وجود آوردن اقتدار میگه دقیقا راه هستش که به اوکلوکراسی میرسه و ایشون اونو دیگه نمیگه و دور میزنه. و ما مثلا تلاشمون بودش که ما دعواها رو در سطح شخصی نکنیم، یعنی این که تو سالهای گذشته خیلی ها میگفتن که آقا بیان بریم مناظره بکنیم، مثلا در مورد آقای هودشتیان که ما چندین برنامه گذاشتیم و صحبت کردیم. یه کسی که شما همتون حالا دیگه الان دیگه میشناسیدش، معروف شده، یا پسر دختر یا آقا خانومی از من خواستن که برنامه میذاشتن تو کلاب هاوس، گفتن که خب شما مواردی که گفتید خیلی اندیشه برانگیز بود و اینها، شما بیاین، ما آقای هودشتیان هم دعوت میکنیم بیاین با هم مناظره بکنیم. خب من که با هودشتیان خیلی صحبت کردم و تلفنشون داریم و با هم تلفنم زیاد صحبت کردیم اینا و در حال مناظره هم میرفتیم که، ولی مسئله من این نبود که من برم مناظره بکنم، من جواب هودشتیان رو بدم. نگاه ما این بودش که ما داریم برای این انقلابمون، برای این جنبش ملیمون کادر میسازیم و این کادرها باید برن بتونن پاسخ هودشتیان رو بدن. حالا من برم جواب میدم تموم میشه میره، بقیه هم خیالشون راحت میشه که خب میلاد آقای رفت جواب هودشتیان داد و اونم پاسخش داد و یه دعوایی شد و ولی اون وسط بالاخره معلوم نشد که حالا هر چون هم میلاد سر حرفش وایساده بود هم عطو هودشتیان سر حرفش وایساده بود و حالا بالاخره کدومشون راست میگفتن و حرف کدوم، هر جفتشون هم ظاهرا طرفدار شاهزاده بودن، هر جفتشون هم ظاهرا بودن، ولی خب این وسط کی داره راست میگه. و من گمان کردم که ما برای اینکه از یک سطحی شدن و بعد فناتیک شدن جلوگیری بکنیم، بهتر اینه که ما بیایم و بریم سراغ رادیکالیزم پیچیده و یک کمپلکس رادیکالیزم رو درست بکنیم که اونجا هر کسی بتونه وقتی واردش میشه یک دریافتی داشته باشه که با اون دریافت خودش اون چیزی که اونجا میآموزه و حالا اون در واقع سررشته رو که میگیره خودش بتونه بره بگرده کتابخونه ها، تو گوگل، نمیدونم هر جایی که میتونه دسترسی به دانش داشته باشه، بره و این کار انجام بده. و رفتیم و این کار انجام شد. الان جوری شده که مثلا به خاطر فشاری که در همین توییتر به یا ایکس کنونی به آقای هودشتیان میاد، این مجبور شده اونقدر که بهش گفتن تجزیه طلب و من نرفتم بهش بگم یا اونقدری گیر بهش بدم، ولی اونقدر این فشار افزایش پیدا کرد از راه اینکه ما هی تکثیر کردیم این رو یا تلاش کردیم که صداهایی به وجود بیاد که این صدای انتقاد از چندین نقطه شنیده بشه و اینجوری هم نباشه که موکول بشه که فلانی پاسخ این رو داد و دیگه کار ما تموم شد، بلکه به گونه ای باشه که صدا از طرف جامعه بیاد و ما با یک جامعه کادر روبرو باشیم که میتونه که بشناسه و بره و این حرفایی که میاد و متوجه بشه و درگیر بشه باشه. و به هر حال در به گونه ای این که ما بدونیم راهمون چیه و مثل همون فضانوردی که اگه ندونه به کجا میخواد بره، اگه ما ندونیم ایستگاه به چگونه وقتی این موشک از زمین میکنه و از جو بیرون میره، ما چگونه میتونیم به ایستگاه فضایی اتچ بشیم یا بچسبیم، اگر اینو متوجه نشیم یا بلد نباشیم، خب ما در فضا رها میشیم و نابود میشیم و میمیریم. و بنابراین تلاش ما این بوده که اون مسیر رو بتونیم که اون چیزی که میاندیشیم رو با دیگران هم در میون بذاریم و یک به یک برایندی جامعه برسه که بالاخره راهی که داره میره چیه، به خاطر اینکه جنبش اجتماعی نیاز به جامعه کنشگر داره و منتظر این نمیشه که قدرت‌های خارجی براش کار انجام بدن، دیگرانی بیان و از توی مثلا کش و قوس و زد و بند نیروهای موجود یکیشون حالا به قدرت برسه که حالا شانسی برای ایران بهتر باشه. و خلاصه خواستیم که کنشگری جامعه رو به کار بکشیم و مثلا تو این راه مسئله یا پدیده سرمایه اجتماعی رو در گذاشتیم و درباره اون حرف زدیم. حالا بر امروز یه مقداری خواستیم سر سخن رو باز بکنیم و در مورد کارهایی که تا حالا کردیم و پیشنهادهای شما، اگر نکته ای هست یا پیشنهادی هست یا خدای نکرده انتقادی هست بفرمایید تا به هر حال چراغ ما باشه در آینده. خانم هیلا درود بر شما، همچنین درود به همه دوستانی که من الان میبینم که پیوستید، خیلی خوش آمدید و سرفراز فرمودید. خانم هیلا در خدمت شما هست اگر هستی. خب خانم هیلا هم مثل که نیست، البته من بودن هستم، میدونم که در راه بودن. دوستان استیج هم باز هست، اگر نکته‌ای پیشنهادی هرچی هست بفرمایید، من چشم برای خانم هیلدا میمونم. دمی به اگر تشریف نیوردن میپردازیم به موضوعاتی که در گذشته پرداخته بودیم بهش. خب یکی از برنامه هایی که ما بهش پرداخته بودیم این بودش که نسبت به ایران شهریار رفتارگرا باشیم یا نهادگرا، و در اونجا در مورد اصلا سویه های نهادگرایی گفتگو کردیم و اینکه نهادگرایی چی بوده، اینستیتوشن ها یا نهادها چی هستند در جامعه انسانی و ما به چی میگیم نهاد، و رفتارگرایی که یک گرایشی هستش از بررسی شناخت رفتارهای سیاسی، این از کجا میاد و آیا ما باید رفتارگرا باشیم و آخر سر رفتارها هستند که کار میکنن یا نهادها هستند که کار میکنن. و اونجا به این برایند رسیدیم که ما باید نهادگرا باشیم و به خاطر اینکه رفتارگرایی در جنبش اجتماعی اونقدر کارآمد نیستش و رفتارگرایی رو ما بیشتر تو سیاست خارجی و برخورد کشورهای مختلف یا رهبران اونها میتونیم به کار ببریم، ولی توی جنبش‌های اجتماعی این نهادها هستن که کار میکنن، به خاطر اینکه مردم باید که به ارزش‌های اخلاقی یک نهاد آشنا بشند و بتونند که اون رو بشناسن و در اون ارزش‌های اخلاقی خودشون رو نهادینه بکنند و اون ایده، مجموع اون ایده ها باید اینستیتوشنالایز بشه در اون جامعه هدف خودش. بنابراین ما نمیتونیم هر روز مانند یک مثلا یک لاین خبری داریم که تون تون خبر تولید میکنه و هر روز به مردم میگه الان این کار رو بکنه. مثل بازار بورس نیستش یه جنبش اجتماعی که شما بشینید پای مانیتور و نوسانگیری بکنید و بتونید از نوسان و بالا پایین شدن قیمت ها و شاخص ها بتونید که یک دستاوردی داشته باشید، بلکه جنبش اجتماعی یک آینه، یک منش، یک روشی شما باید اون رو بیاموزید و درونی بکنید و این شکلی هستش که به پیش میره، مانند این سربازانی که اون دوره سربازی رو میگذرونن یا دانشجویانی که به هر حال در هر رشته درس میخونن. بخشی از این که اگر من رفتم مثلا پرستاری دارم میخونم، بخشش اینه که من بتونم که با انبوه پرستاران دیگه، پزشکان دیگه، آزمایشگاه و بخش‌های گوناگون سیستم درمان بتونم با یک پروتکل یکسان بتونم کار بکنم. و اگر من فقط اون چهار تا کار عادی پرستاری که خیلی بیسیک هستش و صرفا مربوط به تندرستی هست بتونم انجام بدم، در مسئله هماهنگی با دیگران دچار مشکل میشم. و کار گفتمان و کار نهاد گفتمانی این هستش که اون چارچوب ها رو برای جامعه یه دست میکنه. تو دوره‌ای که داره کار گفتمانی و روایی انجام میده، این نراتیو خودش جا میندازه تا هر آدمی وقتی که نوبت به کار خودش میرسه، یعنی توی اون مجموعی که در مورد یک بار در مورد عملگرایی حرف زدیم، که عملگرایی در چه وقتی برای ما معنی میده پس از نوروز بود. و ما بنابراین باید توی اون نهاد در ارزش های اون متبلور شده باشیم تا حالا موقعی که به عملگرایی میرسیم، به پرگماتیزم میرسیم، نسبت به آموزش و پرورشی که دیدیم بتونیم کنشی رو انجام بدیم که در هماهنگی با کنش دیگران باشه و در دارای ارزش‌های یکسان و روش و ساختار هماهنگ با دیگران باشه، بدون اینکه ما در برخورد یا در همراهی یا حتی شناخت یا هماهنگی با دیگران باشیم. این هستش که جنبش اجتماعی به نهادهای گفتمانی خودش به شدت وابسته است، نهادهایی که پیوسته برای پاسخ می‌سازن.
درود میگم خدمت شما شاهین گرامی و تمام دوستانی که مثل همیشه لطف میکنن و تشریف میارن. در ادامه صحبت‌های میلاد گرامی که در مورد جنبش اجتماعی گفتن، من یه مصاحبه ای دیدم از یکی از دوستانی که در واقع بیان کننده اون گفتمان بازگشت به مشروطه بودن از ایران، جناب ظفرمهر. صحبت های خیلی خوبی توی اون مصاحبهشون شنیدم و فکر میکنم که خیلی مهمه که در واقع توی پروسه جنبش اجتماعی دانش و آگاهی ما بسیار مهم هستش، برای اینکه بدونیم دقیقا چه چیزی رو میخوایم دنبال کنیم و چه جوری باید برای رسیدن به اون چیزی که میخوایم تلاش کنیم. یکی از نکته های خیلی مهمی که ایشون بهش اشاره کرد، اشاره کردش به فرقی که در واقع اون چیزی که ما میخوایم با انقلابیون 57 داره. اونم این که در واقع انقلاب، البته من خب برداشت خودم از صحبت‌های ایشون می‌کنم، الزاماً نمیگم که حتما صحبت ایشون باشه، ولی انقلابیون 57 در واقع یکی از خصلت‌های اصلیشون این بود که رویا فروشی کردن و با وعده وعیدهایی که بعضن هم فقط روی کاغذ میشه انجامش داد و دسترسی بهش عملا امکان پذیر نیست، در واقع راهشون رو در پیش گرفتن، در حالی که اون چیزی که ما میخوایم بازگشت به اندیشه و خردورزیه و این مهم اتفاق نمیفته مگر با تلاش فعالانه ما. یعنی اینجا حضور فعال ما و حضور آگاه ما و کار کردن ماست که میتونه یه تغییری رو رقم بزنه. یعنی ما نمیتونیم این اندیشه‌ای که کسی بیاید و ما را نجات دهد، اندیشه‌ای نیست که در گفتمان ماست. گفتمان ما این ما هستیم که می آییم و تغییر رو ایجاد می کنیم. و این به نظرم خیلی نکته مهم بود. البته میلاد گرامی همیشه به این نکته اشاره می کنن. منم از این باب که ایشون خیلی صحبتاشون به هر حال صحبتهای مشترکی بود از این نظر، به هر حال گفتم فکر می کنم که ما روایتگرانمون رو بشناسیم خیلی نکته مهمی هست. و توی بررسی دیدگاه ها وقتی که نظرات روایتگران مطرح، کسانی که واقعا حرفی برای گفتن دارن رو میشنویم و کنار هم میگذاریم، فکر میکنم به تبع بهترین نتیجه رو میتونیم بگیریم. و اونجایی که یک چالش های عمدی وارد گفتمان ما میشه، وقتی که ما بیشتر بدونیم و ذهن ما درگیر شده باشه به نوعی، من فکر میکنم که خیلی راحت تر میتونیم از پس اون چالش ها در بیام. ببینیم درست و غلط، همونی که میلاد گرامی همیشه میگه، این تشخیص این که کدام درست است و کدام اشتباه تشخیص بسیار مهمی هست. کما این که بسیار ضربه هایی که ما شاید در گفتمانمون خوردیم از اون چیزی هست که در اصطلاح کل عامیانه شاید وسط بازان در واقع نام بگیرن، ولی اینها در واقع میانمایگان هستن. میانمایگان یعنی کسانی که قدرت تشخیص درست و غلط رو ندارن. و یه بحثی هم توی کلاب هاوس ما در این مورد داشتیم که خیلی بحث جالبی هست در این مورد، که همون کسانی که در واقع بحث شورای همبستگی میشه و بحث اتحاد میشه میپیوندن اونجا، هر کس هم ایرادی میگیره بدون اینکه حتی بهش گوش کنن، در واقع تخریبش میکنن چون بر ضد اتحاد هست. بعد اتحاد که به هم میخوره میبینن ایده غلطی بود، برمیگردن این طرف و دوباره داغ‌تر از همه باز همون کسانی که اون موقع مخالف اتحاد بودن رو مورد به هر حال سرزنش قرار میدن، به دلایل دیگه وزیر سوال میبرن. برحال برمیگم به بحث اصلی. یکی از صحبتهای ایشون که خیلی واقعا بر من جالب بود بحث این بود که ما باید کار کنیم و این کار کردن و این ماییم، این ما هستیم که در واقع اون تغییر رو ایجاد میکنیم. بنابراین عاملیت در واقع با ماست، اون کسی که باید تغییر رو انجام بده. نکته دیگه که همیشه میلاد گرامی هم میگه توی صحبتاشون میگن، اون ارزش هایی هست که ما بهش پایبند هستیم. و ایشون هم مثلا مثالی که زدهش گفتش که ما امروز اگر مخالفیم با مبارزه مسلحانه، به خاطر اینه که اینم یکی دیگه از تفاوت های ما در واقع با 57 هاست. و اگر کسی فکر میکنه که میخواد مبارزه مسلحانه کنه، در واقع همون تفکر 57 توی ذهنش هست، به این دلیل که ما مخالفیم با اون چیزی که معتقده که باید در واقع تفنگ در دستش بگیره. و به همین دلیل هم ما فکر میکنیم اونهایی که اون تفنگ دستشون گرفتن ضد ملی عمل کردن، و امروز هم ما با تفنگ به دست گرفتن در واقع اون کار ضد ملی رو انجام نمیدیم. و اگر فردایی هم در واقع البته اینو باید درست توضیح بدم برداشت اشتباه نشه، و اگه فردای هم دوباره ما حاکمیت ملیمونو پس گرفتیم و حکومت ملی و یک دولت ملی داشتیم، در واقع باز اون تفنگ هر کس دستش گرفت کار در واقع ضد ملی انجام داده و محکومه. و بنابراین اون چیزی که برای ما بسیار مهم هست توی این مسیر پایبندی بر ارزش هاست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که فعلا دروغ بگوییم بعدها در واقع که انقلاب پیروز شد و ما قدرت رو به دست گرفتیم بعد اون کار رو انجام نمیدیم. این در واقع میشه ضد اون ارزش. و اشاره دیگری که خیلی هم اشاره مهمی فکر میکنم هست اینه که در واقع انقلاب مشروطه یا اون جنبش مشروطه ای که 100 سال پیش اتفاق افتاد یکی از نرمترین و در واقع شاید متمدنانه ترین تغییری بود که در زمان خودش اتفاق افتاد، با کمترین خونریزی، با کمترین در واقع تخریب، به نوعی رقم خورد. و خب وقتی که این در واقع جنبش در ادامه اون باشه، باید همون مسیر رو در واقع به دنبال داشته باشه. برای صحبت‌های ایشون صحبت‌های جالبی بود، حالا من همه نکته‌هاش توی ذهنم نمونده، ولی اون چندایی که خیلی جالب بود، یک صحبتی هم در مورد قانون اساسی مشروطه کردن که فکر می‌کنم یکی از بحث‌های داغ این روزهاست، که برای خیلی از دوستان این قانون اساسی مورد بحث و سوال هست و جای شک و تردید هست و به هر حال اینها، و شاید بیشترین جایی که این اختلاف بهش دامن میزنن اون کسانی که بالاخره دوست دارن و به نفعشون هست که این اختلافات در اون گفتمانی اینجا اتفاق بیفته، بحث بر سر قانون اساسی مشروطه است و خب بندهایی از اون قانون. ولی اونجا خب حالا یه ذره این بحث تخصصی تر هست، حالا اگر میلاد گرامی در موردش نظری داشته باشن صحبت کنم من خوشحال میشم بشم وارد بحث، نمیشم، ولی دوستانی که دوست دارن بیشتر بدونن، اون هم جالب بود. در این که البته هومن گرامی هم قبلا صحبت کرده بودن در این مورد توی برنامه های قبل، به هر حال اشاراتی بهش بوده، ولی من چون یه ذره بحث قانونی هست و تخصصی تر نمیخوام بهش وارد شم، ولی به هر حال اون بحث جالبی هست برای کسایی که به هر حال براشون مسئله است که چجوری برگشتن به قانون اساسی مشروطه با توجه به بندهایی که برای عده زیادی جای شک و تردید داره، این موضوع چجوری قابل حل هست. به هر حال یک پاسخهایی هم در اون صحبت داده شد به این موضوع.
راستش این هفته پیش ما توی اینستاگرام صحبتی داشتیم، یه بحثی داشتیم راجع به رسانه و میدیا و این چیزا، در ادامه اونه چون وقت کم شد، وقت کم بود دیگه، مجبور شدیم که بحث رو ببندیم. حالا من اگر که اجازه بدین دو تا سوال ازتون بپرسم. یکی در رابطه با نیاز ما پادشاهی خواهان به رسانه است، یعنی اصلا ما پادشاهی خواهان احتیاجی ضرورتی داره که رسانه داشته باشیم نداشته باشیم، یا همین که رسانه نداریم هم مشکلی نیست مثلا. و دوم این که رسانه هایی که الان هستند، یعنی موجودن، مثل اینترنشنال یا بی بی سی یا امثال اینها، بودن و نبودنشونه، یعنی مثلا بودنشون یا نبودنشون تأثیری داره، یعنی بهتره که نباشن یا اگر هستن خوبه، باز از چی میگن، از اینکه نباشن بهتره. این دوتا سوال منه، اگر جواب بدی میلا جان ممنونت میشم.
خب پرسش های خیلی سختی پرسیدی البته، ولی در باره این که ما به رسانه نیاز داریم، ببینید اگر که 40-50 سال پیش بود به شما میگفتم بله حتما ما به رادیویی، تلویزیونی چیزی نیاز داریم، کمان که در گذشته که هنوزم مثلا ما این رادیو فردا مونده، فرستنده های گران قیمت رادیویی شورت ویو در جاهایی را مینداختن، کشور گوناگون یا به ویژه آمریکایی ها، که یا از ایستگاهایی که بود استفاده میکردن برای اینکه بتونن صدای یک رادیویی رو به درون مرزی جایی برسونن، درون کشوری بتونن برسونن صداشون. و شما روی رادیوهای استبلیو که موجها رو جابجا می‌کردید، تقریبا تمام رادیوهای ممنوعه رو با یک مقداری نویز و صدای کج و کوله میتونستید بشنوید. و کاری که حالا اینترنت به همراه وی پی ان ها و این فیلتر شکن ها و اینا انجام میده، اون موقع این رادیوهای شورت ویو انجام میداد که موج اس دبلیو شما میتونستید، یه سری رادیو بود، رادیو آزادگان بود، رادیوی اسرائیل بود، رادیو کویت بود، رادیو یه نمیدونم خیلی قدیم تر بغداد بود، من رادیو پکنم یادم شنیدم، رادیوهای رادیو کمونیستا بود که از قدیمم پخش میشدش، بعد رادیوی یه رادیو روسی بودش که ریانووستی اونم پخش میشد برای ایران و اینا بودن و مدت ها در واقع ابزار رسوندن صدا حالا برها رادیو بودش. بعد که ماهواره ها اومدن، خب تلویزیون های ماهواره ای کار راحت تر کردن و به قولی وقتی بعضی میگفتن که اولین بار در آمریکا فکر میکردن که به حال صحبت بودن که یک قراردادی داشته باشن روی ماهواره گالکسی 25 که این تابش روی ایران هم داشت یا روی منطقه خاورمیانه و بعضیا تونسته بودن اونجا بگیرن و از ایران با این گیرنده های ارزان قیمت کوارتو تو ایران گرون بودش، ولی خب به خاطر قاچاق و خیلی داستانایی که داشتش، ولی خب رام رفته گیرنده های ارزان قیمتی بود در سطح جهانی مثل سترانگ و سکای استار و این چیزا بود فکر کنم اسمشون، و با اینا تونستن که بگیرن و بعد از اونجا زنگ زدن با این تلفنایی که در واقع شما با یک سرویس وایپ تماس میگرفتید، اون وایپ شما رو وصل میکرد به اون شماره ای که میگیری و بعد زنگ زده بودن آمریکا به اون تلویزیون و میگفتن ما داریم شما رو میبینیم و اون مجری هم باورش نمیشدش که واقعا یکی از ایران زنگ زده و دارن تماشاش میکنن و الان یوتیوب اومده یا خیلی چیزای دیگه، ولی خب اون چیزی که در به صورت عمومی به رسانه ها میگیم برادکست، اینا الزاماً برادکست نیستن و اینا بسیارشون آندمند هستن، یعنی بر اساس درخواست هستش که پخش میشن. یه فرق اساسی که دارن این هستش، درسته که شما توی تلویزیون هم به هر حال کانال ها رو انتخاب میکنید، ولی در گذشته که تعداد کانال ها کمتر بود، درسته که اینا به هر حال همه ایستگاه های VHF و UHF و نمیدونم FM و AM و اینا همه اینا برادکست میشد، ولی به همون اندازه براد ویور هم داشته، یعنی یه گستره بلندی داشته از شنونده ها یا مخاطبین یا بیننده ها این صورت کلی، و ولی حالا به دلیل باز اون رقابت زیاد و انبوهی از کانال های گوناگون تلویزیونی که اومده، بیننده خیلی سر یک کانال وای نمیسته خیلی وقتا، مگر اینکه به یک برنامه‌ای حتماً معتاد شده باشه یا خو گرفته باشه، حالا معتاد نگیم، خو گرفته باشه و میخواد که اون رو تماشا بکنه و بنابراین وقتی اون آغاز میشه این کنترل ریموت کنترل تلویزیون یا اون دستگاه ساتلایت خودش هر چیزی که هستش که از اون داره کنترل میکنه، اونو با آسودگی کناری میذاره و لب میده و اون برنامهش رو تماشا میکنه، حالا خبر فیلم، سریال، ورزش، هر چیزی هستش و دست بالا فقط صدا رو شاید کم و زیاد بکنه، ولی در مواقع دیگه دنبال برنامه میگرده، از این کانال به اون کانال ببینه کجا چی داره، آهنگی پخش میشه یا مصاحبه جالبی پیدا بکنه یا برای شویی بتونه پیدا بکنه میبینه. بنابراین باز اگرچه همه اینا داره پخش میشه، ولی رقابت خیلی زیادی هست برای اینکه روی روانشناسی اینکه بیننده چیو ببینه میمونه و شما ریتم برنامه رو باید چطور نگه داری که بیننده بمونه روش، در چه لحظه یکی بیننده چشمش از صفحه تلویزیون دور میشه و میره به سمت این که بخواد دنبال ریموت کنترل بگرده و کانال رو عوض کنه، مثل این ساختارهای چینش کالاها در فروشگاه ها میمونه و خیلی باز فرق کرد، یعنی این فرم برنامه ها و ریتم برنامه ها نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده به خاطر این رقابت سخت‌تر شده و بعد حالا ما چیزای بیشتری میدونیم که بیننده رو چطور میشه نگه داشت. حتی مجری های خوب هم یاد گرفتن که چطور ریتم رو بتونن نگه دارن به محض اینکه مثلا یه برنامه چالشی هستش، یکی داره بیشتر حرف میزنه، هرچند حرفای خیلی دقیق و خوبی هم بزنه، یا حتی حالا ما خوشمون هم نیاد ولی یه حرفایی داره میزنه روشن میکنه قضیه، علاوه بر ریتمش داره کاهش پیدا میکنه، ریتم مهمتر از کیفیت بعضی وقتا، اون مجری میاد تو حرفش و تلاش میکنه یه موضوع رو یا شوکی بهش بده که اینو همچنان بالا نگه داره و به اون بیننده یه زنگوله تو گوشش میزنه که وایسا وایسا نرو، الان یه چیز بهتری میخوام برات بگم و الان به چالش کشیدمش، ببین این دعوای آخرش چی میشه. و مثل یک بازی یا مثل یک سرگرمی که شما وایمسید تا حتی تماشا میکنید، سعی میکنن به اون شکل نگه دارن که شما همچنان تماشا کنید برنامه را. برای همین رسانه تبدیل شده از اون رسانه که یه روزی روشن فکر را راه مینداختن، که اتفاقا حالا توی بررسی برنامه های گذشته هم یکی برنامه ما در گذشته داشتیم راجبه obscurantism یا تاریک گرایی یا تاریک اندیشی و روشن اندیشی، که صحبت این روشن اندیشی به تمدن و دسترسی بیشتر و آزادی بیشتر و همه اینا میرسه، و تاریک اندیشی دقیقا میخواد که هرچی روشن اندیشی میخواد جامعه رو روشنتر بکنه که شما راه ها رو بتونی ببینی، مثل شهری که تمام چراغاش روشن باشه و تمام جاده های شهر شب روشن باشه، یا اینکه همشون خاموش باشه و شما هم هیچ چراغی نداشته باشی. کار روشن اندیش اینه که میاد چراغ میذاره همه جا، جلوی ماشین شما چراغ میذاره، پشت موبایل شما چراغ میذاره، بالا دور تا دور خیابونا چراغ میذاره، تو پارکا چراغ میذاره، پشت بوته های گیارا همه جا چراغ میذاره که همه چی روشن باشه و شما با آگاهی بری و مثلا پاتو تو گل نذاری، تو جوب نیفتی، از جاده بیرون نری و هم بتونی که امن بری هم با سرعت بری. در حالی که تاریک اندیش کارش اینه که چراغا رو خاموش میکنه. دقیقا تاریک اندیشان 57 چراغا رو خاموش کردن برای ما، یعنی هر چیزی که نیاز بود شما اتفاقا وقتی برخورد میکردید با پدیده اسلامیست یا پدیده سوشالیزم یا کمونیسم یا همه این کلکتیو ایدیا ها، وقتی برخورد میکردید با چشمان کاملا باز باید برخورد میکردید و هر چه چراغ داشتیم باید همه رو روشن میکردیم تا خیلی دقیق ببینید. و به خاطر اینکه دیدین تو جنگه که شما حتی نیاز به دوربین دید در شب دارید که در تاریکی مطلق هم بتونید ببینید، و کار روشنگر یا روشنندیش یا اینتلیکتوال یا اون ایلومینیتور اینه که اینا روشن میکنه برای شما که ببین این داره، این اتفاق میفته، این در پیش هستش، این اون طرف دشمن از این ور داره تیر میاد، اون ور نمیدونم گردابه، این ور گوداله، اون ور آتشه، و اینا رو همه رو بازمون. ولی تو 57 فرق شد. حالا با این نگاه بکنید به رسانه های قدیمی که بسیاری از اینها رو در بسیاری از کشورهای جهان آدم های بسیار آگاه و واقعا اینتلیکچوال اینا راه انداختن و طرف خودش انبو میدونی آدم اینتلیکچوال رو یا روشن فکر حالا میگن، من نمیدونم چقدر این عبارت میتون درست باشه، ولی به کسی میگن که هم هوش زیاد داره، یعنی باید که یه آیکیو خیلی بالایی داشته باشه، هم آگاهی زیادی داره، یعنی هوش خالی به درد نمیخوره، باید اونقدر خونده باشه و آگاه باشه و بتونه یک نظام منطقی مفاهیم رو در پندار خودش داشته باشه. و بعد اینا می اومدن مقاله می نوشتن، روزنامه را می به حالا انبوه مقالاتی که می نوشتن و مجله می کردن، روزنامه را می داختن، هر روز می تونست مطلب بنویسه تو اون صفحه ستون سردبیر مثلا یه چیزی اضافه بگن. ولی ما دیگه از اون دوره تقریبا گذشتیم و الان با شرکت های رسانه ای روبرو هستیم که خیلی یال نه که چیزای بعدی منتشر میشه، نه ما مثلا مجله نیچر هم داریم که خیلی هم ساینتیفیک هستش، یا اصلا مجله های ساینتیفیک، ولی خیلی همه چیز تخصصی شده. یه سری هم رسانه هایی داریم که به هر حال میخوان که نگاه جامعه رو به سمت خودشون بکشن، به خاطر اینکه به هر حال سهامدارشون اینو میخواد و اینکه چه کاری میکنه به هر حال بیرون از اون رساله یا اون وظیفه ژورنالیستی سنتی هستش. برای همین با حواسون باشه که وقتی میگیم رسانه، ما با چه دنیای رسانه‌ای داریم حرف میزنیم. و امروز ما این شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و نمیدونم اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و یا انبوه این چیزایی که حالا دارن رشد میکنن این ور اون ور، اینا کار بسیار بزرگی دارن برای ما انجام. ما الان انبوهی از برنامه سازانی رو داریم که اینها همون جوری که گفتم آن دیمند دارن نسبت به مشتریانی که همینجوری دارن جلب میکنن یا سابسکرایبر میگیرن، اصطلاحاً کسانی که آبونه میشن توی سرویس اونها، اینها میتونن که اون صدای خودشون رو برسونن و کار رسانه رو انجام بدن و روی گوشی مردم، روی موبایلشون، روی کامپیوترشون یه دلینگی میاد، یه علامتی میزنه که مثلا فلان ویدیو آپلود شد، یا خیلی از دوستان احتمالاً توییت من رو دیدن در مورد گفتار آدینه و اومدن ببینن اینجا چه خبره. و این الان اینجا این من و شما رو به هم وصل کرده. ولی خب این خیلی کوچیکه، ما صحبت از میگم یه رسانه خیلی بزرگیه که داریم انجام میدیم. اینجایی که ما احساس میکنیم که آره به اون رسانه بزرگ برادبند هم نیاز داریم که بتونه برادکست بکنه صدای ما رو. ولی مسئله اینه که ما برای چی نیاز داریم؟ برای هماهنگ شدن. ما باید مثلا این رسانه ها صرفا همیشه کار نمی کنه. موقعی کار میکنن که جامعه در اون نهادهای خودش، در نهادهای گفتمانی خودش درگیر آماده هستش، میخواد صدای اونا رو بشنوه، یه هماهنگی ویژه‌ای برای دگرگونی‌های بزرگ به دست بیاره و برای اون عملیاتی که در جامعه میخواد انجام بده میخواد هماهنگ‌تر بشه. اونجا بله حتما نیاز داریم. احتمال زیاد نمیدونم حالا چه رسانه‌ای خواهد اومد یا کدوم رسانه های نقش رو خواهند گرفت یا یه میانگینی از همه اینها این کار رو خواهند کرد. این که بی بی سی اینترنشنال اینا خوبن، به هر حال اونقدی خوب نیستن که ما دوستشون داشته باشیم، دشمنان ما هستن. اگر که کار دیگه میکردن بهتر بود. ولی یه چیزی رو هم خدمتتون عرض بکنم، ما شاید خوبی اینا این بودش که ما رو بیدار کردن، ما رو به فکر انداختن. یه نکته اگه یادتون باشه، قدیمی که در صدای آمریکا آقای بهارلو تشریف داشتن اونجا، خب بسیاری از کسانی که می اومدن در صدای آمریکا دوستان پادشاه خواب، و خب آقای بهارلو خیلی در واقع پشتیبانی خوبی از این جریان داشتن. و بعد هم شاهزاده گرامی ایران شهریار اونجا می اومدن. من یادم نخستین بار چهره ایشون رو به شکل ویدیویی، خب اکثر ایشون دیده بودم، تو سایتشون هم از قدیم بودیم. یادمه که یه جاهایی هم بودش که از سال 2099 یه سری عکس های خانواده پادشاهی بودش که ما مثلا اینا رو برمیداشتیم هر جایی میرفتیم، اینو بکگراند. یا مثلا من یادمه که من حتی توی جهاد دانشگاهی چهره زنده یاد لیلا رو بکگراند اونجا گذاشته بودیم و خب خیلی هم نمیشناختن اصلا این چهره رو نمیشناختن، و ما ولی خوشحال بودیم که یواشکی یه کاری کردیم و اونجا این کار رو کردیم. ولی به ها کسان که اونجا بودن چیزی نمیگفتن که واسه این خانم کی و چرا عکسش اینجا. ولی من صدای آمریکا نخستین بار چهره زنده شاهزاده رو دیدم که دارن حرف میزنن. و ولی اون موره باید یه چیزی رو اعتراف بکنیم که واقعا اونقدر بسیاری از کارشناسانی که میمونن یا کسایی که میمونن یا حرفایی که زده میشد کیفیت نداشت و کیفیت ها خیلی خیلی داشت پایین می اومد، به خاطر اینکه ما خیلی ها خسته بودن، خیلی ها فکر می کنم ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم، خیلی ها یه کمپتیتور جدی نداشتن که باهاش درگیر بشن که بتونن جوابشو بدن، یا اصلا نمی‌دونستن که دیگه راجع به جمهوری اسلامی دیگه چی باید بگن. یا حتی ایده ای نبود که دقیقا چی برسن، صحبت انتخابات بود، صحبت اصلاح طلبان بود، اصلاح طلبان خوبن بدن چه جوری هن، اینا الان اومدن خاتمی این کار کرده یا اون کار کرده، صحبت از این حرفا بود. و البته جامعه هم داشت دوره آمادگی خودش رو میگذروند و داشت میدید که چه اتفاقاتی داره میاد. ولی نقش بی بی سی و اینترنشنال و اینا این بودن که به حال یه چند سالی یه مقدار اراجیش به خورد مردم دادن، ولی بعد پس از یه مدتی وقتی که تو همین شبکه های اجتماعی در مورد این حرف زده شد، اتفاقا یه نقشی رو پیدا کردن. مثلا شما الان ببینید تو ایران اینترنشنال یه ایده های مطرح شد که خب اینا خیلی هاش ایده های جنگ روانیه که چطور شما با جامعه بتونید که جامعه رو تحریک بکنید یا چی کار بکنید که به چه پاسخی از جامعه بگیرید. خب ما رو وادار کرد که ما بریم بخونیم، بیاموزیم، قوی تر بشیم، و این قوی تر شدن احتمالا به ما کمک میکنه که بعدا با جمهوری اسلامی راحت تر سرشاخ بشیم. ولی به هر حال نیمه پرو ببینم تا اینجا از این. ولی خب اینم که بگیم که ما آیا نیاز داریم، خب بله نیاز داریم، ولی خب داریم ولی نه نداریم، حالا چی کار بکنیم من نمیدونم. امیدوارم که یه نگاهی رو به رسانه تونسته باشیم پیدا بکنیم و یک چاره منطقی رو براش بیابیم. یه نکته من خواستم یادآوری بکنم از نظر روانی چرا این اتفاقات میفته. ما قبلا خب خیلی بررسی این که حالا کسانی میان همچین رفتاری میکنن چیز بود، سعی نکنیم که وقتی برخورد میکنیم با اینجور چیزا، منظورم از شخصی کردن، دشنام به من دادش، ولی بیایم به عنوان پدیده بهش نگاه بکنیم که این چیه. و اتفاقا یکی از حالا موضوع به تو بگم این هفته یه مقداری به هم ریخت برنامه ما، به خاطر اینکه یکی از کسانی که در برنامه یه پژوهش خوبی رو ما قرار بود در مورد خانم ایلدا و آقای هومن قرار بود در مورد پاتوکراسی و در واقع شرشناسی سیاسی یا پانورولوژی، پولیتیکال پانورولوژی، حالا یکی از ترمایی هستش که این ونگاه استفاده میشه، بعضی ها میگن نه قبولش نداریم و این خیلی جدی نیستش، ولی برای ما خوبه، برای ما که در جنبش اجتماعی هستیم و قانون بر ما حکومت نمیکنه حالا و ما نیاز هستش که با شناخت پیرامونیانمون و بعد نهادها و رفتارهای اینا رو هم دیگه بتونیم که یک بی برایندی برسیم. بنابراین خوب هستش که این که چرا اصلا این مسئله پانورولوژی در اومد رو باهاش آشنا بشیم، و به خاطر اینکه خیلی بعدن حرفای خوب دیگری از کنار این در اومد و آدم های زیادی رو این کار کردن که حالا تو برنامه خودش بهش خواهیم پرداخت. حالا چون برنامه حالا انجام نشد، من دو تا برنامه دیگر رو خواستم را بندازم. یه پژوهش دیگری داریم انجام میدیم در مورد روایتگران و یکی از چیزهایی که داریم روش کار میکنیم چگونگی اندازه‌گیری نرخ نفوذ روایت در جامعه است. و از جمله جاهایی که این نفوذ نرخ نفوذ رو میشه اندازه گرفت توییتر هستش. منتها وقتی اومدن اندازه گیری بکنن، یعنی تحلیل گفتمان، حالا چه تحلیل چه بررسی یا تحلیل انتقادی یا زبانشناختی یا هر مدل دیگه ای، یه داده هایی به دست اومد که اون داده ها نظر خیلی ها رو جلب کرد که بعضی ها بهش میگن ماتیو افکت. مثل اون متیو توی چیز بایبل و که به یه فرازی از متیو اشاره داره. ولی مثلا اینه که اونایی که حرفایی که تو کمونیسم و اینا هم میزدن که اونی که پولدارتره پولدارتر میشه، اونی که فقیرتره فقیرتر میشه، و این رو دیدن که تو شبکه های اجتماعی این شکلیه و یه چیزی اگه ترند بشه ناگهان میترکه، یهو رشد میکنه، فراگیر میشه اینها. و بعد اومدن نگاه کردن که توی این شبکه‌های اجتماعی وقتی که یک جریان روایی چیره میشه، بعد کسانی نمیتونن خودشون رو به اون برسونن، شروع میکنن فناتیک شدن، و شما فناتیک شدن رو توی حالا هم چپ هم راست میتونید خیلی آشکار ببینید. مثلا توی واکنش هایی که هیستریکی که سر قضیه حالا تو مدل ایرانیش زن زندگی آزادی شما میتونستید ببینید که به شدت خشمگین بودن، انگار که به در دیوار داشتن خودشونو میزن، یا تو مدل های حالا اروپایی آمریکایی، حالا به ویژه آمریکایی شما میبینید در قضیه جورج فلوید میتونستید ببینید اون بلک لایف ماترز، یا تو جاهای دیگه‌ای در مورد جنسیت که مثلا آیا مثلا ترانسجندر ها اینها زن هستن یا نیستن، یا کویر ها چجوری هن، و بعد اینها میشینن دعواهای عجیب غریبی میکنن که آیا مثلا که تو نمیفهمی و معلومه که کسی که آلت جنسی شما که نشان دهنده جنسیت شما نیست، اون فقط یه بخش بیولوژیکی که داری ولی جنسیت تو مغز شما، و یه چیزی رو حالا این ورانور شنیدن، ولی خب چون نه اون دانش بیولوژیکشو دارن، یعنی نه هیچ کدوم از رشته‌های بیولوژی احتمالا نخوندن، حالا تو شاخه پزشکی یا نوروساینس یا خیلی جای دیگه، و بعد از شناخت فلسفی تمدنی ندارن، چیزای دیگه نمیتونن اون کمپلکس رادیکالیزم رو درست کنن، یعنی یه رادیکال کمپلکسی رو بتونن بسازن و به شکل پیچیده و ریشه‌ای بتونن یه موضوعی رو باهاش برخورد بکنن تا حالا دیگری اومده اونو باز کرده. این فقط به خاطر اینکه اون ایده الان ترند شده و جا باز کرده و من دست به گزینش زدم و فکر کردم که اون خوبه، به خاطر اینکه در یک سوشال مودی من اون ترند رو یا اون فشن رو، اون ایده مود رو پذیرفتم و حالا دارم ازش دفاع میکنم بدون اینکه حتی من دقیقا بشناسم، و خب آدما خیلی دوست دارن این کار انجام بدن. دلایلش هم خیلی جالبه که اینکه مثلا شما دیدید گروه های دوستان در گروه های دوستان دشنام به هم دیگه میدن و حتی الفاظ خیلی زشت ممکنه همدیگه رو صدا بکنین، باعث حتی صمیمیت بینشون میشه. این بسیاری از این رفتارها در گروه برای ساختن باند هست، برای ساختن اون پیوند هایی هست که گروه احساس هویت همسان بکنه یا در یک روش و منشی احساس بیش از اندازه صمیمیت بکنه، که من حتی حاضر نیستم فکر بکنم وقتی دارم با تو حرف میزنم و هرچی به دهنم بیاد میگم و اینجوری من با تو صمیمیم و اینجوری چسبیدم به تو باند شدم. و حالا این یه جوری بد میاد پروژکت میشه جاهای دیگه و خیلی ها میان فناتیک میشن به جای اینکه بتونن که خیلی ژرف یا اون ایلوژن یا اون توهم ژرف های توضیحی رو چون دارن در یه اندازه ای، مثل مثالی دوستی میزد میگفتش که مثل کسایی که یه دو تا ویدئوی 10 دقیقه‌ای توی یوتیوب از استرونومیکس نگاه میکنن، از ستاره شناسی و کیهان و نمیدونم عکس های جیمز وب و اینا، و بعد از 20 دقیقه اینا احساس میکنن که یک اختر فیزیکدان هستن و الان میتونن راجع به اجرام آسمانی نظر بدن، یا اینکه چرا مثلا سیاه چاله چیه، کرم چاله چیه، یا سوپر نو اختر چیه و از این جور چیزا، و خلاصه این اون توهم هستش که به وجود میادش. و بعد از اونجا اومده بودن دیده بودن که وقتی تو این بررسی های گفتمانی نگاه میکردن، اومده بودن دیده بودن که چقدر سریع توی توییتر، چون ریتم همه چیزو تند کرده حالا این شبکه اجتماعی ایکس و این نوشته های کوتاه، و وقتی واکنش به یک امری شروع میشه و همینجوری اکستریم تر و اکستریم تر میشه، یک رقابتی در اکستریم شدن پدید میاد، و بنابراین یکی از جنگ های روانی که علیه ما راه میندازن این قضیه اکستریم کردنه. یعنی شما دیدید میان دشنام جد و آباد و خواهر و مادر و خال و پدر و برادر همه، یعنی پلیدترین دشنام ها رو من دارم میگیرم، و حالا این کار بر اینجوری میان خیلی مهم نیستش، اونایی که میان توی فضای مجازی توی عموم شروع میکنن دشنام دادن و بعد یه عده لایک میکنن ریتوییت میکنن، این کار رو به این امید انجام میدن که دیگران هم بیان همون دشنام، حالا نه برای من، حالا من چون حالا برای خودم حالا میگم که سوء تفاهم نشه، بگم برای خود بقیه هم هستش این داستان، اسم میارم که حالا چیز نباشه زشت نباشه، و به این دلیل این کارو میکنن که میخوان این ترند بشه و رشد سریع پیدا بکنه و دیگران وارد یک رقابتی بشن برای بیشتر اکستریم شدن، و انگار که چون من چیزی برای گفتن ندارم یا چون چیزی برای ارائه دادن ندارم میشه، بعد همزمان این توی جبهه هایی که حالا جبهه های گفتمانی که وجود داره یه رقابتی رو درست میکنه برای دو دسته، یکی کسایی که از قدیم که حالا این بخشش بیشتر مشکل درون جبهه ماست یه ایده ای رو داشتن، یکی برای کسانی که در واقع تازه به یک ایده ای پیوستن و تو گزینششون رو انجام دادن و حالا متوجه شدن که اون گزینش اشتباهه و حالا تو رو دروایسی چی میگن یکی تو رو دروایسی زمین خورد، تو رو دروایسی دیگه همینجوری سینخیز رفت تا خونش که بگه من خودم مثلا خودم میخواستم بیفتم زمین و من اصلا مثلا این نبوده که شما فکر باید من زمین خوردم اتفاقی، نه من همینجوری حواس کردم یه ذره سینخیز راه برم. داستان اینا هم اینه، و برای اینکه این کسایی که مثلا رفتن میزن زندگی آزادی و اینا رو دنبال این بازی ها را افتادن، برای اینکه احساس بازنده بودن بهشون دست نده وای میسن تا آخر دفاع میکنن میجنگن همینجوری، و شما میبینید که طرف میاد، من شاید بررسی هایی که کالکت میکردیم بسیاری از توییتر رو، نه حالا با اسم و اینا رو، فقط متن رو، یه متن عجیب شگفتانگیزی در بسیاری از توییت ها بود یا این پست های ایکس که یه چیز جالبی میگفت بارها توضیح داده شده که چرا مرد میهن آبادی اشتباهه و شعار درست فقط زن زندگی آزادیه، یعنی به ازای هر 1000 تا نمونه این مفهوم توییت حتی یک توییت نبود که توضیح بده که چرا مرد میهن آبادی اشتباهه، و اونایی هم که دلیل آورده بودن یکی که دلیل آورده بود مثلا گفته بود که خب معلومه که اشتباهه، وقتی شما اسم مرد رو میارید میخواید برگردید به دنیای پدرسالاری و اینها و زن زندگی آزادی درسته به خاطر اینکه اینه که میتونه اون فمینیزم رو نجات بروز بده و باستاب بده و اونه که حرکت مدرن و رو به جلوه، وگرنه خب میهن و مرد و اینا که اصلا بوی جنگ و خون و اینا میده، و آبادی هم که معلومه که به خاطر آبادی خب خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو چیز کردن، بعد حتی برای محیط زیست هم خوب نیستش، و این آبادی که میگن منظورشون این نیست که میخوان درخت بکارن، منظورشون اینه که میخوان که توسعه رو به پیش ببرن و این توسعه خب از الگوهای مرد سالارانه پیروی میکنه و برای من اونم بده، بنابراین همون زن زندگی آزادی مثلا کل دلیل این بود، یعنی به همین آبکی اومده بودن توضیح داده بودن مثلا چند نفری گفته بودن، و انبوه دیگری اومده بودن گفته بودن که یک کسرای دیگری توضیح دادن و دیگه معلومه دیگه، بنابراین دوستان نگید دیگه مرد میهن آبادی و فقط شعار ما زن زندگی آزادی، این کسایی بودن که حتی توان توضیح دادن نداشتن. اینه که من میگم برد ما در رادیکال بودن کمپلکسه، یعنی شما بتونید به شکل پیچیده ریشه ای عمل بکنید، و تا حالا هم برد ما در این زمینه بوده، یعنی ما اونقدی که ما در گفتمانمون توان تولید روایت داریم طرف مقابلمون نداره. حالا در طرف ما چه مشکلی وجود داره؟ اینه که خب به هر حال ما یک کسایی داشتیم، یه پدیده اون یه آقایی هستش به اسم یا آقای لبنانیه اسمش یادم، یه اسم از این مسیحی عربی داره، حالا اسمش یادم بهتون میگم پوزش میخوام، نسیم نیکولاس. این آقای نسیم نیکولاس یه ایده ای رو مطرح میکنه به عنوان اقلیت یه دنده یک کمینه یک دنده ای اگر باشن، اینها میتونن جامعه رو به سمت خودشون شکل بدن. البته خب این ایده خیلی جای نقد داره و خب اولینش اینه که شما جرأت داری همچین اقلیت یه دنده ای رو توی چین یا روسیه درست کن، هیچی ازش باقی نمیمونه، همشون رو آسیاب میکنن و اون پودرشون هم دود میکنند و هوا میفرستن. این ایده توی جوامع لیبرال دموکرات کار میکنه و مدلش این بود، میگفتش که مثلا شما میرید مثلا الان هر جایی میری، بسیاری از خوراکیایی که اینا باید کوشر یا حلال باشن، این مراحل رو میگذرونن که کوشر و حلال باشن، مثلا حالا پنیر، نمیدونم خیلی چیزای دیگه ای که مرغ، گوشت فلان، و حالا بجز گوشت خوک که هنوز تکنیکی برای حلال کردنش خوشبختانه پیدا نشده، ولی شما الان تقریبا در هر جای اروپا میرید مرغ بخرید، این مرغ حلاله، یا در خیلی جای دیگه و اعلام میکنید مرغ حلاله، به خاطر اینکه میگن یه اقلیتی هن که اینا، که البته الان کم کم دارن البته اکثریت میشن، ولی این سالایی که اقلیت بودن اینها ایستادن سر حرفشون و هر جایی که جای مثلا چک میکردن که حلال هست نیست اینا، و بنابراین شرکت ها گفتن که خب چه کاریه، ما اینا اعلام بکنم حلاله، یه علامت حلال رو خیلی از چیزا میزنن خوراکی ها و اینا که آقا این حلاله، حلال سرتیفیکیت داره و یه شرکتیه که این حلال سرتیفیکیت رو میده و بنابراین این چیز قابل خوراکه، بخون و همه میتونن بخورن، بعد کافر و بیدین و مسیحی و مسلمان و فلان همه همون رو میخورن و دیگه کسی کاری نداره. میگه که اینکه چرا همه این خوراکی ها حلال میشه، به خاطر یک اقلیت یه دنده ایه، اون کمینه چون سر حرفش میسته، کوتاه نمیاد و نگه میداره موضعش رو، بقیه جامعه سعی میکنه با اون هماهنگ بشه. خب ما مثلا در جناح خودمون خواه از قدی چند تا دو تا ایده کلی داشتیم که اینا سر حرفشون مونده بودن، به قولی سر موزه بودن، یکی پادشاهی خواه بودن که قدیم بهشون سلطنت طلبا، و مجاهدا دیگه. این چپ های دیگه از پیکاری و نمیدونم توده‌ای و حزب دموکراتی و جای دیگه یا فدایی، اینا مرتب رنگ عوض میکردن و بعد انشعاب میدادن و بعد میومدن بیرون و اینا، ولی خب پادشاهی خان که دیگه یه جریانی بودن که طرفدار پادشاهی بودن و سلطنت، و مجاهده هم که خب یه فرقه بودن. اگر که قرار بود فرض بر این باشه که چون یه عده سر حرفشون موندن و جامعه بالاخره اونا رو پذیرفت، خب باید مجاهده هم پذیرفته می شدن دیگه، ولی در این که به هر حال اون عده‌ای که اون از قدیم اون چراغ روشن نگه داشتن، اون به هر حال اون گروه ها و اون همبستگی های در اون گروهی رو تونستن حفظ بکنن و بعدن از دل اون خانواده های پادشاهی خواه، مثلا ما همین توی اندیشکده کوروش این برادران خوشنود رو داریم که از همون خانواده های سلطنت طلبی هستن که از قدیم بودن. خب این دو تا پسری یا خواهرشون هم هستن که بسیار ارجمندی دارن و این خانواده این آدم ها رو تولید کرده که این آدم ها الان سربازان همین نهاد پادشاهی و مشروطه هستن برای ایران. خب بنابراین اینا کار کردن، اینا اون جمعیت کوچیک یه دنده‌ای بودن که علارغم این که همه رفتن دنبال کارشون و اینها، ولی اینا موندن و موندن تلاششون کردن و امروز دارن تلاششون میکنن. از این جهت خوبه، ولی نمیتونیم حتما بگیم که اینها چون یه دنده بودن جامعه بالاخره برگشت به پادشاهی، چون اون طرف ما کسای دیگه هم داریم که یه دنده هستن، ولی الزاما دلیل نمیشه که ما همه یه دنده ها رو قبول بکنیم. همونجوری که در آغاز نقد گفتم، این طرح نیکولاس نسیم طالب ایرادش این هستش که فرضش جامعه ای هستش که تالرنس درش وجود داره و یه مفهوم شهروند و اینا وجود داره. به جوامع مثلا دیاسپورای اپوزیسیون ایرانی خیلی نمیتونه داشته باشه، ولی از طرف دیگه اگر نگاه بکنیم، حالا توی برخی از این آدمایی که از قدیم بودن، بگم ما آدمای بسیار بزرگوار، ارجمند، دانشمند، آدمای بسیار خوبی داریم و که بسیار تشویق میکنن و پشتیبان کسایی هستن که میان جوانان رو کمک میکنن و هیچ صدایی مثلا شما زیاد ازشون نمیشنوید ولی پشت صحنه خیلی به هر حال همیشه دست یاری و پشتیبانیشون همراه است. میگن که خب ما اون موقع نوبت ما بود، ما تا جایی که میتونستیم حرفمون رو زدیم، رفتیم تظاهرات کردیم و اونور پرچم شیر خورشید رو زنده نگه داشتیم، همین کار رو کردیم. الان خب شما باید جلو باشی، حالا به اون بالا کسایی که میگن، و بنابراین ما هر کمکی هم شما بخواید انجام میدیم که این ما باید اینو این چراغ رو فروزانتر نگه داریم. ولی از اون طرف یه کسایی هم هستن احساس میکنن که ببین از من قدردانی نشد، ببین من دیده نشدم، من اون موقعی که من با فلانی دوتایی میرفتیم پرچم اونجا تکون میدادیم شما کجا بودی؟ این بچه جغله هایی که تازه اومدن، این یهو الان اومدن همه شدن جاوید شاخگویان، اینا کجا بودن اون موقعی که ما دیدیم؟ و اینجا از نام هایی که برجسته میشه حالا طرفدار پیدا، اینا ناراحت میشن و به هر حال اون ذات انسانی هم هست دیگه، میخواد اون آنار خودشو نگه داره و پاش بیسته، و به خاطر این مغز اولویتش اینه که شما رو نگه داره، مغز اولویتش نیست که به منطق فکر بکنه، بلکه آدم و مغز آدم میخواد خود آدم رو نگه داره. بنابراین خیلی ساده استش که تو این دام مغزی بیفتن که خب پس من چی؟ من کجای داستان هستم؟ چرا کسی از من سپاسگزاری نمی کنه؟ چرا الان زنگ آقای میلاد آقایی یا خانم هیلا اومدن یا دوستانی که اینجا تشریف دارن؟ یه کسی اگه باشه میگه آقا خب من از قدیم، من 3-4 سال پیش بودم، من صمد گرامی رو اینجا دیدم توی گروه، اگر هستش خوش آمدید صمد جان. خب ما مثلا 3-4 سال پیش با صمد کلوانی عزیز خیلی از این اسپیس ها برگزار میکردیم، و مثلا ایشون میگه که خب ما اون موقع ما اسپیس برگزار میکردیم، شما چون میدونم صمد خیلی آدم بزرگواری و خیلی از دوستان خیلی ارجمند هستن، این بهشون میگم و میگفتیم آره خب مثلا ما که اون موقع بودیم شما کجا بودیم. و این دستمایه این میشه که یک مقاومتی درست میشه و تلاش میکنن که به جای اینکه برن به سراغ اون رادیکال شدن کمپلکس، میرن به سراغ اکستریمیزم سطحی، یعنی میرن به سراغ تعصب قشری، یعنی خیلی ساده شروع میکنن بهانه آوردن، دلیل تراشی، یعنی بهانه میان، مثلا آخر سر متوجه نمیشه خب آقا تو آخر سر این همه حرف زدی چی بود؟ مثلا یکشون میگه آقا ما اون همه بودیم، شما ما رو مثلا در اون کوروش دعوت نکردی، و خیلی اصرار و تاکید که الا بلا باید ما رو دعوت بکنی، یا از این گروه ما اینا گفتن شما آدم موضوع بدی ما ببینیم به برنامه میخوره حتما. و بعد دوستان بعضی هم گفتن که آقا مثلا فلانی باشه یا این باشه، من خود شخصا من به شدت مخالفت کردم، گفتم ببینید ما که برای خوشا، من خودم مثلا اسمم نباشه شما پاک کنید، مثلا اسم من در همه جا پاک کنید، مثلا اسمم نه من مهمه نه هیچ کس دیگه، ما کیفیتمون مهمه، و بعد آخر سر ما که اینجا که مثلا همین اسپیکسی که ما گذاشتیم یا برنامه هایی که تو کوروش برگذاریم، برنامه دیگه که تو انار برگذار کردیم، همه اینا آخر سر همیش اگر خوب باشه باید ریخته بشه به در واقع سرمایه اجتماعی واریز بکنه به حساب نهاد پادشاهی، به حساب ایده پادشاهی، اونو باید پر بکنه، وگرنه من که اینجا نیومدم برای خودم یه جیبی بدوزم و فکر بکنم که یه کاری میخوام بکنم، یا من که اینجا نیستم که خانم فلانی یا آقای فلانی از من ناراحت بشه یا نشه، من اصلا برای ناراحتی یا خوش آمدن اون اینجا نیستم، من برای این هستم که اینجا داریم یا مثلا در کوروش داریم کار میکنیم که سرمایه اجتماعی تولید بکنیم برای نهاد پادشاهی، نه اینکه خب آخر سر مثلا آقای فلانی که به هر حال نه کسی میشناسه، نه قشنگ حرف میزنه، نه مثلا یه آقایی بود آقای سعید نامی که به هر حال خیلی هم در تلویزیون های مختلف هست و اینا، ایشون بخواست مثلا این حرف بزنه و من به شدت و به تندی مخالفت کردم، گفتن که چرا آدم خیلی محترمیه، مهربانیه، نمیدونم خودش یه سازمانی داره اینا، گفتم من سال هاست از قدیم ایشون رو میشناسم و تا حالا یک جمله از ایشون نشنیدم که قابل نقل و قول کردن باشه، یعنی من یه جای دیگه بتونم اونو تکرار بکنم بگم من اینو گفتم، این آدمی که در این همه سال نتونسته دو کلمه حرف درستی بزنه و بعد گهگاهی حتی پرت و پلا میگه، رسما چرندیات داره تحویل میده، خب اینو ما بیاریم اونجا که چی بشه؟ این آبرو ریزیه، چون آدم خوبیه. نه میخوام اینو بهش هم بگید که میلاد آقای مخالفت کرد، چون برای من رأی دارم دیگه اینجا، من رأی منفی میدم و وتو میکنم. و به این شکل حالا کازوکوزو هم سر من شکستش و گفتم میلاد چیز کرده، ولی به هر حال تا جایی که میشد تلاش کردیم که برنامه با کیفیت برگزار بشه. بخوام این مال من نیستش، مال کوروش نیست، مال ما، مال این آخر سر قراره این باستاب این سرمایه اجتماعی جمع بکنه برای ایده ما. و این بودش که کار میکرد. حالا آقای فلانی هم من ناراحت شد رفتم کلی چغلی کردم و خیلی خدمت ایران شهریار گرامی یه چیزایی گفتن که البته کسی جدی نگرد. و حالا میخوام اینو بهتون عرض کنم که بنابراین ما این رفتار با ریتم خیلی تند رو توی شبکه‌های اجتماعی داریم و بعد این مسابقه تندروی که بیاد بگی که ببین من، خب معلومه که حالا من اصلا خرچقه آدم بدی بارم، من این نمونه رو میگم که چون اینجا پیش اومد دیگه، من تو یادم رفت اصلا چه دشنامی هم به من داد. حالا همونی که دادش خب گفت، ولی یادم گفتش که از این بدتر، از تو بدتر در اون زمینه دیگه تو دنیا وجود نداره. خب معلومه که وجود داره، این معلومه که خیلی از نظر منطقی که معلومه. خب من هر چقدر آدم بدی که نیستم، ولی فکرم که من آدم بدی
که کسایی که شعار زیاد میدن میلاد جان باید مراقبشون باشی، کسایی که نمیدونم
آره نه حالا فلان بود نه میخوام بگم تاکتیک مغزی، تاکتیک روانی که حتی استفاده کرد که اینو بگه، تاکتیک معلوم بود در مسابقه اکستریمیزم قرار گرفته که من بیام از اون قبلی که فوش داده من بیام یه فوش بیشتری به تو بدم. و خب از این جهت من ببینیم ما همین الان یه دشنام ساده رو که میتونستیم ازش بگذریم اومدیم به شکل بسیار پیچیده و ریشه‌ای بررسیش کردیم که این از کجا میاد، چرا میاد، چه جریان هایی سعی میکنند مسابقه درست بکنن و چه جریان هایی تو دامش میفتن. این که چه جریان مسابقه درست بکنن، خب برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی و این جریان هایی که هستن، ولی خب خیلی از نظر ببین مسئله اینه که اون عملیات روانی که اونا طراحی میکنن باید حتما یه مشتری داشته باشه تو توییتر. یعنی اینجوری نیستش که حالا تو همه شبکه های اجتماعی اینجوری نیستش که همه یه کسایی که میرن لایک میکنن همه از دم سایبری ان، هر کی دشنام داد از دم سایبری اینا، و این شکلی نیستش، بلکه بازی روانیه. اون استارت اولشو یه چند تا سایبری میزنه، ولی بقیه راهو کسایی که اون زمینه روانی رو دارن دیگه میگیرن و میرن و میافتن تو اون مسابقه این که آقا دشنام بدیم به فلانی. و مثلا دکتر جالبش اینه، اینا تا وقتی که یه امری ترند نشه واردش نمیشن، و اینا مثلا توی گروه هایی اینو سعی میشه که ترند بشه و دارن مثلا توطئه میکنن، ولی خب نمیتونن. در حالی که ما مثلا تلاش کردیم گفتیم که بیایم این داستان بزکویی از بزهای کوهستان قندیل و اینا، خب این از گلکاری های ما بود دیگه، و گفتیم که ما بیایم و یک میم درست بکنیم برای این که ساعتها وایسیم توضیح بدیم که این مثلا حزب دموکرات کردستان چی است، این پیشینش با حزب توده چی بوده، حزب کومله چیه، این سوسیالیستای ماویست جریانشون چی بود، چه جوری ساخته شدن، جنگشون سر چی بود، تا چه سال طول کشید، روابط اینا با شورای ملی مقاومت چی بود، و همه اینا رو بخوایم حالا توضیح بدیم، ما هر از گاهی میتونیم چک بکنیم با جامعه که این به اون پختگی و به اون باور رسیده یا نه. این چی به ما اینو میده؟ میم به ما میده. و ما اگه بیایم یه میمی برای این درست بکنیم حتما میتونیم چک بکنیم با جامعه که اگه اون میمو گرفت، یعنی باور گرفته، کار ما کارمون رو انجام بدیم از نظر گفتمان. اگر که میمو نگرفته یعنی ما هنوز باید کار انجام بدیم. و وقتی که دیگه راه افتاد میم راه افتاد و شما عکس این بزهای نمیدونم عجیب غریبو میبرن و همینجا رو میبینید، و ما هم توضیح دادیم که آقا مسئله بز مسئله نماد اهریمن و شیطان هستش که ما اینو گذاشتیم اینجا و اینا به خاطر این نیروهای اهریمنی هستن، ما از اون نماد اهریمن که بز باشه استفاده کردیم و خب جا افتاد و رشد کرد و میبینید که بالاخره جامعه گرفتش. و بعد حالا توی این قضیه یه دسته این کنن با هم دیگه مسابقه بدن و مثلا عکسای قشنگتری از این هوش مصنوعی تحویل بگیرن و چیزهای باحالتری تولید بکنن و ببینید که خیلی توی این زمینه خوبه، ولی و ترند شد. این کار ترند شد، واقعا ترند شد و رشد کرد و جا افتاد. یعنی شما الان دیگه مثلا شما میبینید خالد عزیزی میاد یه چیزی میگه، مردم میرن زیرش عکس بز میذارن براش. یعنی این میم، یعنی اینکه همه ای اون گفتمانی که ساخته شد الان اینجا به این شکل خودش نشون میده. یعنی من دیگه تو رو در این اندازه من میبینم و دیگه هر چی بگی برای من اهمیتی نداره. حالا میخوام بهتون بگم که این بازی ها چجوریه. خب ما که نرفتیم به همه صحبت بکنیم آقا اینو بذاریم، بلکه از این قضیه استفاده میکنیم و این جریان به پیش میام. حالا نکته دومی هم که پاستیم در واقع بخش سوم شد که این بود، بخش سوم ما این بودش که میخواستیم در مورد این حرف بزنیم که دوگانه افشاگری چیه و چرا افشاگران به هر حال خیلی ازش خوششون نمیاد و اونا رو آسیب بهشون میزنه یا مسخرهشون میکنه، اذیتشون میکنه و همه اینا. داستان اون بود، ولی فکر کردیم که دوگانه افشاگری رو بذاریم برای یه وقت دیگه یا هفته دیگه یا بعد از این که پاتوکراسی رو گفتیم و تموم شد، بعد بیایم سراغ دوگانه افشاگری و اینجا بگیم که این دیلما، یعنی دقیقا بین بد و بدتر شما قرار میگیرید. اگر بگید، اگر نگید، یه امر اخلاقی رو یا ضد اخلاقی رو شما دیدید، متوجه شدید، ولی دم بر نیورد، خب این یه بده. اگر بیاید حالا اون امر رو بگید و جار بزنید، شما وارد یه بازی با جامعه خودتون میشید، با اون طرفدارانتون اینا، مثل کسایی که علیه منشور رفتن حرف زدن. خب اول خیلی سرزنش میشد که آقا حالا دست نگه داری، یا همون تو روز اول خیلی حمله کردن که آقا چه مثل این کسایی که دارن منشور میزنن اینا کیان و سایبری ان و چرا طاقت بیارید و شما مگه وکالت ندادید و از این جور حرفا. و بنابراین و بعد حمله ها بیشتر شد، منتها بعد یه دوره ای که به هر حال خیلی ها پا وسط گذاشتن و گفتن که نه ما مخالفیم، یعنی خیلی ها اومدن گفتن که مثل اون داستان هانس کریستیان اندرسون و گفتن که نه این منشوره اون لختیه، داستان امپراتور لخته و که هیچی جرأت نداره بگه ولی هستش و این خیاط های شیاد حق باز اومدن و این پوشاکی رو درست کردن به عنوان اتحاد و میگن هر کی که این پوشاک اتحاد رو نپوشه این حرامزاده هستش. و خب یکی اومده میگه که آقا اصلا پوشاکی وجود نداره، چیزی نیستش، این پوکه. و حالا بقیه چی کردن؟ اونایی که رفتن سراغ طرف مقابل کسایی بودن که حالا میخوان از اون هویتی که طرفداری کردن از منشور بخوان دفاع بکنن و شروع میکنن علیه افشاگران در واقع شعار دادن. و میدونید اون سر افشاگری در واقع به گونه خیانته که شما مثلا میتونید، البته این در حالت خیلی اکستریمش رو دارم میگم، مثلا ادوارد سنودن از یک طرف افشاگره، از یک طرف خائنه. و حالا در همه جا این شکلی نیستش، ولی به هر حال وقتی شما یه امری رو در درون گروه افشا میکنی، به گونه دیگه به شما به عنوان یک عضو 100% وفادار دیگه نگاه نمیشه، به عنوان کسی نگاه میشه که یه مقداری ارزش‌های اخلاقی خودش رو برتر از خیر گروهی میدونه. و بنابراین حالا این بار که افشا کردی حالا بد نبود اینا، ولی برای دفع آینده زیاد دیگه کسی به شما اطمینان نمیکنه که یه چیزی بگه، از ترس اینکه شما میرید بیرون افشا میکنید. چون من خود من بارها از این افشاها کردم و خیلی هم به این فشار اومده، سوختم و یعنی سوزوندن، یعنی تلاش کردن که کارایی بکنن که آسیب بزنن به من. ولی برای این هم خواستیم بگیم، ولی یک نیشی الان بهش دادیم تا دو سه هفته دیگه که اینو من کاملا آمادش بکنم بعد از برنامه پاتوکراسی. خب خیلی ممنون، نکته درخشانی رو شما اشاره کردید، ولی حالا بهتون میگم که چگونه است. مسئله این بودش که شما فرمودید که سخته این که ما بخوایم همه رو بشناسیم و شما میشناسید و حالا نگه، حالا من منظور حالا همه این دوستانی که حالا شما گره های اعتماد شما هستن، مثل گره هایی که در یک توری هستن و به هم پیوسته هستن، گره ها و از راه بند ها، گره های اعتماد به همین شکل ساخته میشن. مثلا ما به همون جوری که خدمتتون عرض کردم، این برنامه هایی که ما در اندیشکده کوروش برگزار کردیم و حالا دوستان دیگه جای دیگه دارن برگزار میکنن، یا همین برنامه های این شکلی که هفتگی خودمون رو مقید کردیم، حتما اینجا این برنامه ها رو برگزار کنیم، یا دوستان دیگه همینجا دارن این کار رو انجام میدن، در واقع برای نگه داشتن و گردآوری اون گره های اعتماده که اینها بتونن در کنار هم دیگه یک توری گسترده ای رو با هم درست بکنن. و به خاطر اینکه ما در آخر که نمیایم همه حرف هایی که زدیم مثلا بهش بپردازیم، مثلا من نمیام برای اینکه پادشاهی خواه باشه، حالا من نوعی، یه لحظه به من دمی بی اجازه بده. من پرزو یه چیزی نوشتم در ایکس و اونجا اشاره کردم که مسئله ما، حالا اینکه یه دعوای جمهوری پادشاهی دوباره را افتاده بودش و برخی ها میگفتن چرا و میگید پادشاهی و الان مسئله جمهوری پادشاهی نیستش، الان مسئله دموکراسی و اینها، و من توضیح دادم که قضیه اینا نیست اتفاقا، مثلا اینی که ما به حقیقت جمهوری یا پادشاهی که کمتر میپردازیم، به خاطر اینکه ما میتونیم ساعت‌ها بشینیم گفتگو بکنیم در اینکه در حقیقت جمهوری چه چیزی هست و در حقیقت پادشاهی چه چیزی هست، پادشاهی در ایران چگونه بوده، جمهوری در ماهیت خودش چه هست، به کجا خواهد رفت و همه اینا رو میشه حرف زد، مدل‌های جمهوری در جهان چه بوده، مدل‌های پادشاهی چی بوده، ما از نظر آماری نگاه بکنیم چند تا پادشاه داشتیم، پادشاه ها مثلا چی کارا کردن و همینجوری میتونیم حرف زنیم. و بعد به پیروزی جمهوری هایی که به هر حال این جمهوری ها وقتی راه افتادن از آغاز جمهوری بودن یا بر روی یک پادشاهی سوار شدن و بعد چجوری، و همه اینا رو میشه حرف زد. و یک ایده ای از حقیقتی از جمهوری رو بخوایم راجبش حرف بزنیم، یا حقیقتی از پادشاهی، ولی یعنی یک نگاه سابجکتیو داشته باشیم بهش، در حالی که اون چیزی که امروز داره نگاه میشه نگاه ابجکتیوه، یعنی ما به واقعیت روی زمین داریم فکر کنیم، یعنی نگاه انتقادیه، یعنی میگیم خب همه اینا رو که گفتی بعد روی زمین چی خواهیم داشت. و بنابراین وقتی ما با این نگاه داریم جلو میریم، یعنی مسئله این استش که در گفتمان پادشاهی چه نیروهایی هستند و در گفتمان جمهوری چه نیروهایی هستند و کدامشون چقدر میتونه سرمایه اجتماعی جمع بکنه، کدامشون چقدر میتونه سرنوشت بهتری رو برای ایرانیان پدید بیاره. یک رقابت پایا پای و خیلی نزدیک به هم نیستش، یه رقابتی هستش که به شدت دوره و مثلا فرسنگ ها با هم دیگه فاصله دارن. شما اگر نگاه کنید، خانم گلرو که تازه اومده بود بیرون از ایران و برنامه هایی رو در بی بی سی میذاره، شما مشتری اینا نیستم، من بعدا اگر دنبال یه چیزی بخوام بگردم میگرم و مثلا سخنرانی قدیمی یا برنامه مصاحبه یه چیز پیدا میکنم. و من گشتم این مصاحبه های قدیمی ایشون رو داشتم دنبالش میگشتم، ایشون دقیقا دنبال همین حرفای ما رو میزنه، البته از نظر تاکتیکی نه از نظر ارزش ها و پادشاهی نه، ولی صحبتش اینه که ما میخوایم دنبال یه سری گفتمان گسترش بدیم و اون گفتمانمون بتونه در جامعه نیرو سازماندهی بکنه و ما در حال این هستیم که بتونیم ایده های خودمون رو پخش بکنیم تو جامعه و همه این حرفا رو داره میزنه، ولی نشون میده که اینها یک هم سازماندهی داشتن این اصلاح طلبا، همین که پشتیبانی داشتن، رسانه ها جاشون بود، به هر حال یک پوش رسانه‌ای خیلی جدی پشتشون بود و مرتب به اینها کمک میرسوند، ولی چی شد که کارهای اینها عقیم موند و ما به پیش رفتیم؟ مثلا دلایل خیلی گوناگونی رو شمرد ولی برای نشون میده که اینجوری نیست که ما فقط به فکر هستیم اونها به فکر نبودن، ما یهو گویی رو از اونها رو بودیم یا ما راز پیروزی رو کشف کردیم، نه، به هر حال ما هم تو جبهه ما آدمایی هستن که گفتمان رو میشناسن، روایت رو میشناسن، جنبش اجتماعی رو میشناسن، مرتب با دیگران دارن گفتگو میکنن و این ایده ها رو دارن پخش میکنن و این داره رشد میکنه و ما تلاش خیلی زیادی کردیم. اینکه دلایلش بسیار متفاوته، الزام تاریخیه یا هر چیزی میشه راجعش حالا بعدا یه وقتی حرف زد، ولی بالاخره ما تونستیم که در موقعیت بسیار برتری قرار بگیریم و ما وارد این قضیه شدیم. بنابراین که مسئله پادشاه جمهوری رو به چشم ابجکتیو نگاه بکنیم و نریم خیلی مفهومی نگاه بکنیم. البته خوبه مفهومی نگاه کردن ما رو وارد اون نگاه کمپلکس میکنه، ولی بخش بزرگ جامعه میخواد همینجوری ابجکتیو نگاه بکنه و اون میکرو نراتیوی که داره از زمان شاه اونو پیوسته تکرار بکنه که زمان شاه اینجوری بود، زمان شاه اونجوری بود، زمان شاه چقدر خوب بود، زمان شاه زمین بود دو قرون، نمیدونم گوش بود مثلا سنار فلان بود اینجوری، و همینجوری اینا رو تعریف بکنه و اون واژه شاه در گفتگوهای روزانه پیوسته میچرخه، تو اسمس ها، تو گروه های خانوادگی، تو گروه های دوستان، تو خاطرات، و همینجوری اون نام زنده میمونه و تعداد دفعاتی که تکرار میشه بسیار بسیار بیشتره نسبت، و اون بار هیجانی که با خودش داره بسیار خوشحال کننده و مایه شادی و حتی حسرت و رشک هستش، در حالی که واژه جمهوری که وقتی میاد، البته بجز اون راسته اون نزدیک کوچه برلن و مثلا سمت را بعضی تولیدی هایی که تو خیابان جمهوری تهران هست، ولی بجز اونا واژه جمهوری بیشتر همراه با این هستش که به هر حال خشم و نفرتی رو میخواد که نشون بده که ما چقدر زده هستیم. و بنابراین ما تونستیم که در این زمینه خیلی خوب کار بکنیم، که حالا میگیم به عمل کار برایت به سخندانی نیست، بله اینکه بارم بشینه منبریات بگه و همینجوری مثل اینا آخوندا بشینن همینجوری حرفای بی سر و ته میزنن، دقیقا آدم باید بره و اونقدر بخونه، بیاموزه، کار بکنه تا این حرفا از توش یه ایده‌ای در بیاد برای اینکه دیگران بتونن کنش بکنن، نه اینکه به حرفای الکی بی سر و تهی که مثل همون که خدمتتون عرض کردم تو این اون طرف زن زندگی آزادی حتی نمیتونستن توضیح بدن که چرا نباید مرد میهن آبادی رو گفت، فقط میدونستن که شما اگه مرد بگی یعنی مرد سالاری دیگه، اینکه اشکالش کجاست دیگه بیشتر بلد نبودن، تقریبا همون هم بلد نبودن، حفظ کرده بودن و تکرار میکنن و زحمت نمی کشیدن، کاری برای اون ایده ای که دوست داشتن انجام نمیدن. مثالی که من همیشه میزنم میگم که ما برای پرچم شیر و خورشید خیلی دشنام شنیدیم، ایستادیم سرش، 10 سال پیش این شکلی نبودش، همین 5-6 سال پیش هم این شکلی نبود، همچنان ما پرچم شیر و خورشید میبردیم. یه عده ای از حالا اگه بگم دانشجویان چیز میشه که من خودم از همون دانشجویان بودم، ولی به هر حال کسانی که به نظر میاد حالا جوونن یا به هر جوونای سلحشون هم داری حالا نمیدونی چی بهشون بگه، یه سری چپهای قزمی تو یه مقداری جوانان جاهل اینها می اومدن و مسخره میکردن که بابا این چیز جمع بود برای مردم نسخه نپیچید و اینا، بعد خودشون پرچم مجارستان رو نمیدونم این چیز دستشون میگرفتن می اومدن و خب ما ایستادیم پای. ولی حالا قدرت دست ما و داریم به پیش میریم، این اون عمل دیگه، یعنی شما باید یه کاری براش انجام بدین، نه اینکه از روی کنج صندلی خونه شدن بشینه یا به قولی زیر پتو توییت بزنه، دوتا شعار بده، فکر بکنه همه چی الان حل میشه و به پیش میره، این گونه نخواهد. کسی که به دنبال جایگاه اینه که برام معروف بشه و اینها، و یه کسی که دنبال اینه که بتونه یه روایت رو جا بندازه، اتفاقا کسی که میکوشه یک روایتی رو جا بندازه اونقدر نمیتونه ازش استفاده بکنه خودش شخصا که روی اون روایت بتونه معروف بشه اینها، که کسانی که از فراگیر شدن یک روایت میتونن استفاده بکنن، اونا خیلی بهتر و بیشتر استفاده میکنن. مثلا ما خیلی وقتها میکوشیم یک ایده ای رو دقیقا با برنامه جا بندازیم و اونقدر با استدلال میاریم سر اونها، حتی غیر مستقیم اصلا تو موضوعاتمون بهش اشاره نمیکنیم، ولی تو حرفامون مرتب راجبش حرف میزنیم که مثلا در مورد اینکه آقا ما باید پاسداری بکنیم از ایده پادشاهی، مثلا همین راجع به همین دیگه که آقا ما باید نگهداری بکنیم، از این وظیفه ماه و ما باید اون پیوند شهروند رو و شهریار رو بتونیم زنده بکنیم و مثلا باید براش چی کار بکنیم و چجوری باید بیاموزیم و اینها. و این زمینه این شده به مرور خب خیلی ها دارن میرن کار میکنن یا در خیلی موارد دیگه. و بعد مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه ما میبینیم که این ایده دقیقا از اتفاقا و حتی میتونیم مسیر حرکت ایده رو هم پیدا بکنیم، مسیر روایت رو هم پیدا بکنیم که از کجا چگونه اِوولو شده و به کجا رسیده. و خیلی برامون جالبه و نکته خیلی درستی رو شما اشاره کردید. چیزی هم در مورد ایران شهریار من بگم که اصلا این عبارت ایران شهریار من فکر میکنم که بسیار، حالا ما در نقش شاه نامهای گوناگونی داریم که برخیاش فروزه هست، برخیاش نام هستش و مثلا خدایگان، آریامهر، بزرگ هستشداران، شاهنشاه، شاه، پادشاه، شهریار. ولی در مورد اعلیحضرت رضا من فکر میکنم که ایران شهریار خیلی برازنده ایشون هست، به خاطر اینکه وقتی همه شهر ایران رو تنها گذاشته بودن، ایشون یار شهر ایران موندن، شهر به مفهوم تمدن و کشور. و اون هنگامی که همه داشتن یا برای تو الان نگاه میکنید که قبله های کمونیسم فرو ریخته، اسلامیسم از دلش نمیدونم بن لادن و طالبان و فلان اینا در اومد و بعد اون پشمکی که دور با اون کلاه برای خودش درست کرده بود زیر بارون آب شد، زیر باران حقیقت و واقعیت. ولی اون روزگار ایران رو رها کرده بودن همه به دامان این بربرهای اسلامی و این فرقه های چپی و اینها، و اون کسی که یار شهر ایران موند ایران شهریار بود. و من وقتی به ایشون میگم ایران شهریار، خیلی این و کلا نام ها و فروزه ها اینا رو تو ذهنم که مثلا به یکی میگم گرامی، گرامی بودنش اون موقع در پندارم هستش که گفتم، یا اگر میگم ارجمند، حتما اون ارجمند در پندارم هست که گفتم، یا اگر والا به هر حال توصیفاتی رو در مورد کسانی به کار میبرم، من در مورد ایشون که میگم شهریار، ایران شهریار، دقیقا با اون ذهنیت و با اون پنداری که از تنهایی ایران، تمدن ایران در اون روزها داشتم و ایشون یار پایدار و وفادار شهر ایران موندن، از این جهته که من پیوسته این واژه ایران شهریار رو بکارم. یا مثلا دوستان ما من پیوسته یا گه این سو واژه ایران شهریار رو بکار میبرن، دلیلش این هست. در بخش پایانی نمیدونم اگر شاهین گرامیمون مونده باشن با ما، شاهین رو بشنویم و بعد خانم هیلدا اگر نکته‌ای هست.
درود مجدد دوستان گرامی، میلاد عزیزم. والا اینجا الان دیگه تقریبا ساعت 6 صبح، من خورده چی میگم به قول معروف مغزم خوب کار نمیکنه دیگه. من دیگه
آره برای همین گفتم اگر بیدار باشم
خوابت دیگه. بله بله بیدار که هستم حتما، اگه میشه صحبت های شما دوستان عزیز رو نشنیده خوابید. خدمت شما عرض بکنم که نه، من صحبت خاصی ندارم، خیلی ممنون میلاد جان، همیشه استفاده میکنیم از وجود شما و صحبت های بسیار خوبتون، میآموزیم همچنین دوستان دیگه. هیلدا جان، حالا نزدیک تقریبا 3 سالی داره میشه که من افتخار آشنایی پیدا کردم با میلاد عزیز و واقعا خب از نزدیک خیلی روزا با هم جلسه داریم صحبت میکنیم، واقعا میبینم که چقدر زحمت میکشی، چقدر واقعا هم کار میکنی، هم زحمت میکشی، هم مطالعه میکنی و واقعا یکی از انسانهایی هستی که من به افتخار میکنم و دستتو میفشارم و خیلی خوشحالم از اینکه پادشاهی خواهی مثل تو هستن. به هر حال ممنونم ازت، از همه دوستانم سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودن و به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانی ها. ممنونم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از تعریفی که کردی، ولی واقعا وظیفه هستش و آدم نباید بر وظیفش تعریف و سپاس بشنوه، اونقدر که کارش رو درست انجام بده خودش خوشحال بشه بس است. خانم هیلدا در خدمت شما هست.
من مجددا سپاسگزارم و ممنون از دوستان که با ما همراهی کردن. اینجا یکی از دوستان در مورد تشکل و سازماندهی یه مطلبی نوشته بودن که گفتن که اگه تشکیلاتی کار کنیم در واقع قدرتمندتر میشیم برای تبدیل شدن به گفتمان غالب، و توی در واقع روند جنبش اجتماعی گسترش گفتمان در واقع به جایی باید برسه که در اینجا در واقع نقش روایتگری خیلی مهم میشه، که شما بتونید اون زنجیرهایی که میلاد گرامی هم توضیح دادن به صورت باند، یعنی در بین کسانی که به هر حال همدیگر رو میشناسن، گروه هایی که اون اعتماد به هر حال به خاطر آشنایی هایی که از پیش وجود داره در بین افراد وجود داره و این بحث ها خیلی راحت تر میتونه گسترش پیدا کنه، و بعد بین گروه ها که حالت پل میشه، و اینجوری وقتی که سرمایه اجتماعی بیشتر میشه بعد این سرمایه اجتماعی در واقع رهبران خودش رو از درون خودش پیدا میکنه. این رهبران، من اینو یه جای دیگه گفتم اشتباه شد با رهبر در واقع انقلاب ملی، اینجا منظور من از رهبران منظورم در واقع لیدرهایی هستن یا اون روایتگرانی هستن که در واقع این جریان رو به نوعی هدایت میکنن، و شاید به زبان دیگه برای این که برای اون دوستان سوء تفاهم پیش نیاد، سربازان پادشاه هستن به نوعی، چون شما پادشاه رو که جلوی توپ و تفنگ نمیفرستید، شما پادشاه رو در واقع نگه میدارید برای اینکه از یه جایگاه متفاوتی در واقع بقیه جریان رو برکت در بیاد. به هر حال این در واقع سرمایه باید به جایی برسه که بعد بتونه امکان تشکیلاتی شدن داشته باشه، و حالا من اینجوری میفهممش. میلاد گرامی اگر من جایی اشتباه میکنم امیدوارم شما منو اصلاح کنید. بنابراین سازماندهی کردن فکر میکنم در نقطه در یک جایگاهی بعد از گسترش گفتمان باشه، و به هر حال اونهایی که گروه های چپ به نوعی تشکیلات و سازماندهی بخشی از جریانشون هست، اصلا اینجوری رشد میکنن، برای اینکه اونا یه ایده دارن که بعضا هم ایدهشون اصلا ایده ارگانیکی نیست و باید براش سربازگیری کنن به نوعی. اونا میان انگار برای اون سرمایه اجتماعیشون ایده رو باید بفروشن و خب به هر حال خیلی هم دستشون پر از پوله و شغلشون اینه که این سازمان ها رو درست کنن، براش افراد رو استخدام کنن، بعد آموزش بدن، بعد گسترش بدن و معمولا هم همه جا هستن. یعنی این تشکیلات در خیلی از جاهای دنیا وجود داره و شما فقط میری بهش آویزون میشی. توی وقتی میبینید مثلا افرادی که جایزه میگیرن، یکی از نمونهایی که حالا مثال بزنم، اغلب کسانی هستن که به عنوان فعال مثلا این اتنیک و اون اتنیک میرن و جوایز بین‌المللی میگیرن، در حالی که یک ایرانی اصلا اسم اینا رو نشناخته. یعنی اینا به عنوان مثلا اون خانم که الان اسمش یادم نیست، به عنوان فعال بلوچ، حالا به نام بلوچ گذاشته بودنش، ولی گویا اصلا فامیلش هم یه چیز دیگه بود که عوض کرده بودن به بلوچ. حتی توی منطقه خودش هم هیچ کس نمیشناستش. و ولی خب به هر حال اینا تشکیلاتی هستن و همه یک هدف مشترک دارن، گرچه که در جاهای مختلف دنیا فعالیت میکنن و در بینشون هم مثلا افراد جاه طلبی که فقط دنبال کسب قدرت و برای ثروتی هستن و وارد میشن و بعضن اینها سر از گروه های سر از اپوزیسیون ایران هم در میارن و اونجا جایی هست که میتونن جاه طلبی های خودشون رو به هر حال پاسخ بدن از طرفی و مطرح میشن و خب هدف همه واقعا نجات ایران نیست. اینا که خب تشکیلاتی بودن اونها، یه جوری انگار اصلا وجودشون به اون تشکیلاته، یعنی اصلا بدون اون تشکیلات اونها وجود خارجی ندارن. ولی به هر حال ما یه جمعیت بسیار زیادی داری که اغلب هم تخصصی نیستن، مردم عادی هستن، یعنی سرباز ایده نیستن، بلکه اونها مردم عادی هستن و به دنبال یه زندگی هستن و حالا توی انقلاب ما به دنبال آزادی ایران. و خب سازماندهی ما یه مقدار روندش فکر میکنم متفاوت باشه، یعنی ایده ما بیرون هست ولی ما باید اینو پخته کنیم که بتونه در واقع پاسخگوی نیازهای بعدی باشه و اون سازماندهی واقعا مستلزم این هست که ما روی سرمایه اجتماعی و اون اعتماد سازی کار کنیم تا بعد بتونه اون در واقع سرمایه اجتماعی سازماندهی بشه. ولی ما اگه به اون نقطه ای نرسیم که روایتگرانی که در واقع حرفی برای گفتن واقعا دارن و چاره کار دارن، بالاخره باید یه تئوری رو مطرح کنن و اون تئوری باید مورد قبول قرار بگیره و بعد در واقع سازماندهی بر اساس اون صورت بگیره. یعنی یک ایده باید اقتدار پیدا کنه تا بتونه حولش سازماندهی اتفاق بیفته. و فکر میکنم یکی از دوستانی که اینجا صحبت کردن هم یک موضوعی رو مطرح کردن که اون لحظه به ذهنم اومد و اونم این که اگر که 4-5 نفر که اسمشون رو آوردید و خب میشناسید، خیلی خوب هست که شما این اعتماد رو به اون افراد دارید، ولی این افراد برای اینکه بتونن عمل کردی داشته باشن باید تعداد بیشتری این اعتماد درشون ایجاد بشه. یعنی گفته این افراد باید طرفداران بیشتری پیدا کنه و این طرفداران باید به نوعی باشن که واقعا اون در واقع وارد این تشکیلات و وارد این سازماندهی بشن. و بنابراین میشه بگیم که این عمل داره اتفاق میفته. این نیست یه عده‌ای فکر میکنن که ما عملگرا هستیم، حرف زدن به تنهایی کافی نیست. درسته در حالت عادی این حرف درستی است، ولی ما در مسیر یک تغییر رژیم، یه انقلابی که ما میخوایم در واقع رستاخیزی که میخوایم کشور خودمون رو پس بگیریم، نیاز داریم به این که واقعا اول از همه همدیگر رو پیدا کنیم و راه رو پیدا کنیم گرچه در حالت عادی همه اغلب پادشاهی خواه هستن و اون چیزی که توی ذهنشون هست در واقع پادشاهی دوران پهلوی است، ولی میبینیم که به همین سادگی به راحتی با یه سری تزهای واقعا احمقانه میان و خیلی چیزهایی که بسیار واضح و روشن از زیر سوال میبرن. بنابراین از اینجا میشه گفت که ما نمیتونیم هنوز بگیم روایتگر کافی داریم، هنوز نمیتونیم بگیم که گفتمانمون کاملا گسترده شده و در جزئیات کاملا مورد تایید قرار گرفته و مورد همگرایی قرار گرفته. همه اینا مسئله است، یعنی ما باید انقدر این چالش های در اون گفتمانیمون زیاد بشه که از درون اون بهترینش بیرون بیاد و بعد اون بهترینش توسط بیشترین افراد مورد اقبال قرار بگیره و بعد اونجا به سازماندهی برسه. و بنابراین هر چقدر که بیشتر صحبت کنیم بهتر هست، یعنی همیشه نیاز هست، منتها به حال این صحبت ها باید در جهتی باشه که همیشه فکر کنیم الان یه مرحله من بیشتر متوجه شدم و یه مرحله میتونم اون اطرافیانم رو بیشتر متوجه کنم، چون همیشه از اون دایره های کوچیک مورد اعتماد ما میتونیم تاثیرگذاری خودمون رو داشته باشیم تا اینکه از اول یه سری افراد در بالا باشن و با یه سری آدمی که هیچ اطلاعی ازشون ندارن بخوان یه ارتباط برقرار کنن. این ارتباط واقعا به راحتی برقرار نمیشه و این تصور هم که ما فکر کنیم چون که به رضا شاه دوم این در واقع اعتماد وجود داره پس ایشون باید همه کار با ایشون باشه، این اصلا از لحاظ عملی درست نیست و اصلا همچین امکانی هم وجود نداره. و بنابراین فکر میکنم اون بخش عملگرا بودن ما همچنان در این هست که تک تک ما واقعا اگه از هر کدوم ما بپرسن که خب شما الان نظر چیه که چجوری قرار از جمهوری اسلامی بگذری، حداقل تک تک ما اون برنامه رو پیدا کرده باشیم و برای اون مشخص شده باشه. مثلا یک راهی میمونه که تاریکه و بعد یه عده‌ای دارن یه نورهایی میندازن به راه، ولی ما واقعا باید بر خودمون اون راه روشن شده باشه که اگه اون چراغ‌ها خاموش شد ما همچنان این راه رو ببینیم و وقتی که راه رو دیدیم دیگه کافیه، چون دیگه همه با هم میریم همونجا. بنابراین فکر نکنیم که صحبت هایی که میشه، چالش هایی که پیش میاد، بحث هایی که صورت میگیره کافی هست. اگر که اینها کافی و اینها بخشی از اون عمله، اصلا اینجوری نیستش که واقعا این عملگرایی محسوب نمیشه. عملگرایی صرفی که شما فقط یک کاری رو انجام داده باشی بدون اینکه یک برنامه کلان وجود داشته باشه، یک ابر روایت وجود داشته باشه، تحتش روایت کوتاه وجود داشته باشه، میتونه تأثیری که هم خودش رو داشته باشه ولی مطمئنن نمیتونه به تغییر رژیم منتهی بشه. من فکر میکنم ما واقعا باید برسیم به اون نقطه ای که این امکان رو داشته باشیم که بدونیم واقعا کی میتونه تئوری بده، کی میتونه اون تئوری رو عملی کنه، چه کسان قابل اعتماد هستن، چه کسان قابل اعتماد نیستن، کی داره حرف درست رو میزنه، چون حرف درست و ایده درست مهمتر از افراد هست. اون ایده است که میتونه کارساز باشه و بنابراین فکر میکنم که هنوز این راه وجود داره و هنوز ما یعنی کار داریم که انجام بدیم و هیچ وقت هم کامل کافی نیست و به اندازه خودمون تأثیر کوچیک خودمون رو بذاریم فکر میکنم که هم خیلی مهم باشه و هم خیلی تأثیرگذار. دوست داشتیم که دوستان در مورد عناوین به هر حال مورد نظرشون هم به ما نظر بدن، ولی خب دوستان زیادی البته نیومدن روی استیج و کسی هم نظری در مورد به هر حال جلسات بعد اگر دوست داشتید در مورد موضوعات خاصی خوشحال میشیم که اون هم بشنویم. به هر حال در بین موضوعاتی که در نظر میگیریم اون موضوعاتی که بیشتر مورد نظر دوستان هم هست بهش بپردازیم. میلاد گرامی، سپاس از شما. مثل همیشه بسیار بسیار استفاده کردم و من هم حرفای شاهین گرامی رو واقعا تماما تایید میکنم، ولی شما خیلی دوست نداری ازتون تعریف کنید تکرار نمیکنم. سپاس از وقتی که به من دادید و سپاس از همه دوستان که منو شنیدن. متشکرم.
بسیارم خوب، سپاسگزارم. دوستان گرامی، البته بیشتر نمیاد، در حال نشون میده دوستان اطمینان میکنن به موضوعاتی که حالا ما انتخاب میکنیم برمیگزینیم، و به هر حال در محضر شما میآموزیم. همینقدر که من در میان دوستان همیشه به هر حال یاران بسیار نکته سنج و دقیق و دانشمندی رو میبینم، این بار سخن گفتن رو دوچندان میکنه. و بعدش هم که اگر به این میاندیشیم که این حرفا قرار ایده هایی بشه که بر اساس اون کاری انجام قراره بشه، آدم این حس وظیفه ملی و آدم اذیت میکنه که یه همیهنی بر اساس این حرفا بره یه کاری انجام بده و بعد اون کار اگه شکست بخوره و درست نباشه، من اگر از این عذاب وجدان بمیرم شایسته استش. ولی بر روی فکر میکنم تا همینجا صحبتمون کافی است برای این برنامه، و خواستیم امروز هم یه چشم‌اندازی به آینده داشته باشیم، هم یه بررسی و به گذشته داشته باشیم که در گذشته چه کارهایی کردیم، و یه مقداری هم گفتگوهایی داشته باشیم. برای این اولین برنامه بودش که ما این شکلی برگزار کردیم، ولی از هفته آینده دوباره همچنان روال پیشین خواهد بود. شاید سالی یه بار یا دو بار یک همچین کاری رو انجام بدیم، ولی سعی میکنیم که موضوع دقیقا تخصصی، ویژه و درست باشه، که کسی اگر از آغاز تا پایان رو گوش میده آخر سر یک برداشت خیلی کاملی نسبت به یک موضوعی پیدا کرده باشه که بره و استفاده بکنه. و به هر حال دوستمون اصول کافی گفتن که به هر حال وقت میذاریم، میگردیم، میخونیم اینا، و باید یادون باشه که این چیزی که ما مثلا توی یه هفته دو هفته، خب برای سالها آموختیم که حالا یه مقاله خیلی تخصصی رو که توی مثلا دو هفته سه هفته میتونیم بخونیم، یا یه کتابی رو تموم بکنیم و با ایده های خودمون هماهنگش بکنیم و در خدمت شما باشیم، خب به هر حال یه پشتوانه علمی زیادی هم از آن سو داره. ولی مسئله اینه که خب به هر حال سالیان گذشته آدم های خیلی زیادی بودن این کار رو انجام دادن، ما اومدیم به یک پله ای رو به پلکان دانش ما افزودن، و ما حالا اومدیم روی انبوهی از ساخته های گذشتگان و حالا ایستادیم و داریم صرفا دینمون رو ادا میکنیم، این وامی که داریم رو بخوام پرداخت بکنیم، و به هر حال کار زیادی هم نیستش، و اگرچه حالا شاید زحمتی داشته باشه، ولی این رنج لذت بخشی و کار آدمی رو آدم میکنه، ارزش آدم به کارش بنزن. برای شب و روز همگیتون خوش، پایدار و پرتوان باشید، جاویدان همیشه تا بیکرانه ها ایران پادشاهی. بدرود به همگیتون،
پاینده ایران جاوید شو.